خب منم سلام میکنم به رفقا و میریم و جلسه امشب رو شروع میکنیم. در افتاد توضیح جلسه و بحث جلسه مربوط به اسکاندال فیفا. خب البته من باید این توضیح رو بدم که خب این سوال هست بالاخره، حالا ما چرا باید بیایم راجع به جلسه فیفا بحث بذاریم و خب بالاخره یه اسکاندال یا یه اتفاق واقعی بین المللی که اتفاق افتاد و یه چیز بالاخره یه جوری تصمیم گرفته میشه و قضایا یه جوری میره جلو. ولی چیزی که من خودم بهش فکر کردم اینه که این واقعه اولا تو این در خود این واقعه هم، در خود واقعه اسکاندال فیفا هم، یک نشانه‌های خیلی روشنی رو از وضعیت عمومی جهان معاصر میشه دید. این نکته یکی که باید روش صحبت کنیم و فکر میکنم ارزش داره صحبت کنیم روش. و دوم اینکه فهمیدن اینکه چرا این اتفاق الان داره میفته و از کدوم ناحیه داره این اتفاق میفته و چه نیروهای زینفن توی این اتفاقی که داره میفته و این چه ربطی به اون تحولات جهانی داره، تحولات جهانی بین المللی، یعنی تحولات جهانی ژئوپلیتیکی که توی عرصه جهانی داره اتفاق میفته. و بعد پوینت بعدی این که پاسخ به اصطلاح در طرفین درگیر تو این قضیه چی هست، چجوری دارن به اصطلاح خودشون رو نسبت به این موضوع بیان میکنن، از چه زاویه‌ای خودشون رو بیان میکنن، چه اهدافی رو دنبال میکنن، با چه تاکتیک هایی میخوان برن جلو. خب این رو یه درجه باید صحبتش رو کرد. و خب کلن اون وقت بعدش تای قضیه اینه که بالاخره حالا همه اینا رو صحبت میکنیم، اینا بحث کمونیست ها در این رابطه چی هست، اصلا در رابطه با هم این همچین اتفاقی چی میتونه باشه، چون خود اون اتفاق به هر صورت مربوط میشه به پاپولرترین یا محبوبترین ورزش در سطح دنیا و مستقل از این که خب حالا تحولات درون فیفا کی بره کی نیاد اینا چی میشه چی نمیشه، تأثیرش بر خود فوتبال چه خواهد بود اینا. ولی بالاخره الان شما هر گوشی دنیا هم بخوای نگاه بکنی، فکر میکنم در روزار تو مسائل مربوط به فدراسیون فوتبال فیفا و رفتن سپ بلاتر یا جوزف بلاتر از ریاست این فدراسیون، فکر میکنم جمعیت کثیری از دنیا خیلی بیشتر از حتی وقایع اوکراین مثلا از قضیه اطلاع داشته باشن. بالاخره فن فوتبال، تماشاچی فوتبال تو تمام دنیا پخش شده، توی دهکورهای آفریقا بگیر، قبیله های آفریقا بگیری فن فوتبال هست، تا پیشرفته ترین کشورهای غرب و شرق و همه جا. یعنی این اتفاقی که بالاخره ذهن خیلی آره به خودش مشغول کرده و بالاخره هم مدیا و رسانه ها تأثیری میسازن و میره جلو. من اول سعی میکنم در رابطه با خود موضوع یعنی یه توضیح کوتاهی بدم از اتفاقی که افتاده و بعد از اون توضیح کوتاه رو اتفاقی که افتاده و اینا یه خورده بریم وارد ابعادش بشیم، چون بالاخره ما توی عنوان این بحث امشب 3-4 تا به اصطلاح سوتیتر داره یا تیتر داره امشب، در اون تیتر 3-4 قسمت هست. خب یکیش این خود اسکاندال فیفا است، دومی تئوری بازی هاست و سومی هرج و مرج خلاقه و توضیح این سه مفهومی که اینجا اومده. و بالاخره ربط این تئوری بازی ها با اسکاندال فیفا و اون هرج و مرج خلاق چیه؟ به نظر من اینا یه مفاهیمیه که کمک میکنه ما توضیح بدیم و بفهمیم این ماجرا رو و اتفاقی که داره اونجا میفته و این که چیه و اون که اون وقت این پرسش رو طرح کنیم، که به نظر من پاسخ این پرسش هم البته مثبت خواهد بود که آیا این الگو همون الگویی نیست که تو سطح به اصطلاح مناسبات بین‌المللی سیاسی داره الان مورد ما مشاهده داریم میکنیم و داره واقع میشه، آیا این همون نیست؟ که به نظر من همون هم هست. اجازه بدیم یه خورده از توضیح واقعی شروع کنیم و من اولین کاری که میکنم سعی میکنم از توضیح واقعی خیلی کوتاه مختصر، چون اونقدی هم تو جریان جزئیات به اسلام مربوط به اقدامات طرفین تو این قضیه نیستم که بگم مثلا فرض کن فلان معاون مثلا جوزف بلاتر چی گفته یا مثلا فلان مقام فیفا یا فلان مقام نمیدونم وزارت دادگستری آمریکا چی گفته چی نگفته، اینا زیاد چیز نیست. منتها زیاد دست مورد توجه من نبوده. و خود اصل واقعه، اصل واقعه اون وقت چیه؟ اصل واقعه اینه که در روز 27 می، در واقع 26 می و تا 27 می این اتفاقات افتاده و همین چند روز پیش در واقع به طور ناگهانی ظاهرا پلیس میریزه توی هتلی که به اصطلاح فانکشنرا اون کادرهای فعالین به اصطلاح درجه یک تراز اول مقامات تراز اول فیفا توش هستن و یه سری آدم رو اونجا دستگیر میکنه و با درخواست در واقع دادگستری آمریکا که بعد پشوندش هم میان و دادگستری آمریکا توی مصاحبه ها و تو چیزایی توی بیانیه های قضیه رو توضیح میده و تبیین میکنه که چرا اینجوریه و با اتهام به اصطلاح یک فساد و رشوه‌خواری سیستماتیک در واقع این کادرها و این فانکشنرهای به اصطلاح فیفا رو دستگیر میکنن. و بعد از اینکه اون کادرها و فانکشنرها دستگیر میشن قضیه تا حد اسکاندال بزرگ گسترش پیدا میکنه. در ابتدای کار بلاتر در واقع خب اولش چیز نمیمونه، یعنی بلاتر خودش مورد حمله قرار نمیگیره به طور مستقیم، ولی از همون ابتدا مشخص بود که اینجا شخص بلاتر هم در واقع مورد حمله است و این حمله تا اونجا هم گسترش پیدا خواهد کرد. و قضایا رو ما خیلی خلاصه به عنوان کرونولوژی قضایا بخوایم بگیم، روز جمعه همون هفته یعنی 29 اگر اشتباه نکنم 29 اون کنفرانس عمومی فیفا برگزار میشه که انتخاب رئیس فیفا دوباره در دستور کار قرار داشت و بلاتر انتخاب میشه به ریاست فیفا مجددن. علی رغم این حمله ای که شده، علی رغم این جنجالی که شده، یکی دو روز بعد از انتخابش اعلام میکنه که در سال جاری مبلغ 128 میلیون دلار یا شاید بیشتر نمیدونم چقدر در اختیار روسیه قرار داده میشه برای برگزاری، برای تدارک آمادگی برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه در سال 2018. و بعد دو سه روز هم به طور ناگهانی و غیر مترقبه ای با این استدلال که من به اصطلاح بودن من در واقع من الان احساس میکنم که اون تمام فنهای فوتبال و اینا حمایت همه اونها رو ندارم و برای اینکه فوتبال بتونه نجات پیدا بکنه و برای اینکه بهتر بتونه بره جلو این حرفا و میرم کنار. این خلاصه ای از وقایعی که به اصطلاح اتفاق افتاد. فقط یه واقع نگاری خیلی سریع و حول این واقع نگاری دو سه تا فکت هست که این دو سه تا فکت مهمه، این دو سه تا فکت مهمه و این دو سه تا فکت این را اینا رو من اشاره میکنم چون اینها بلاواسطه اون وقت واکنش‌هایی رو که در رابطه با این مثلا به وجود اومده اون واکنش‌ها رو هم به درجه توضیح میده، بدون اینکه چیه، بدون اینکه به اصطلاح اون از زاویه ما اون وقت تصویر رو از زاویه ما هنوز بتونه کامل توضیح بده. اون دو تا فکت چیه؟ دو تا فکت یکیش اینه که وقتی این مسابقات جام جهانی به قطر و مسکو یعنی به روسیه وقتی واگذار شد، امتیاز برگزاری جام جهانی و اینا 2018 و 2022 من اگر اشتباه نکنم جایی خونده بودم ولی متاسفانه این روزا نتونستم اون مطلب رو دوباره پیداش کنم. اگر اشتباه نکنم آمریکا خودش هم جزء برگزار کنندگان یعنی جزء کاندیداهای برگزاری این جام جهانی بوده، یعنی اون دو جام جهانی قطر و در واقع روسیه و در هر دو مورد آمریکا اون وقت تو این مثلا کاندیدا و انتخابات و اینا شکست خورده. اولین چیزی که هست اینه که این فکت قابل توجهیه گویی که به نظر من اصل ماجرا رو توضیح نمیده اصلا و بعدا توضیح خواهیم داد که چرا این اصل ماجرا رو توضیح نمیده. اون فکت هم اینه که در خود آمریکا در فدراسیون فوتبال آمریکا و کلا توی به اصطلاح اون الیت سیاسی آمریکا هنوز هستن کسایی که امیدوارن به این که به اصطلاح بتونن به خصوص با تمرکز به قضیه روسیه بتونن جام جهانی رو، برگزاری جام جهانی تو روسیه رو در واقع این رو ملغا کنن و بتونن برش گردونن به آمریکا. این یه امیدیه که هست و دارن براشون کار میکنن، دارن براشون فعالیت میکنن به طور جدی. و این اولین چیزیه که خب این فکتیه که نمیشه اینو از نظر دور نگه داشت. حقیقت هم اینه که حالا به این خواهیم رسید که بالاخره منفعت این قضایا برای آمریکا چه خواهد بود. روشنه که این کل قضیه برای آمریکا منفعت های مستقیمی هم داره. منطقه یه فکت دومی هم هست که اون فکت هم لابلای به اصطلاح این جار و جنجال اینا این گم شده کامپلت، خیلی به ندرت این بر اون بر ازش صحبت میشه اینا و خیلی کم شما میبینید. شما اگر توی یکی از این لینک هایی که من ارسال کردم، تو اون لینک مال در واقع مون آف آلاباما، تو اونجا شما وقتی مطلب نگاه کنید، اونجا یه پلتفرم مانندی رو به عنوان دستور جلسه فیفا در روز جمعه ای که قرار بود برگزار بشه و سه روز قبل از این جمعه این در واقع این حمله پلیس سوئیس به درخواست پلیس آمریکا صورت گرفته، به درخواست وزارت دادگستری آمریکا صورت گرفته، در روز جمعه ای که از دستورات جلسه فیفا بررسی رسیدگی، یعنی رسیدگی به وضعیت عضویت یکی از اعضای فیفا بوده. خب که این یک عضو کسی نبود جز دولت اسرائیل، و کسی که تقاضای این به اصطلاح چیز رو کرده بود، این بررسی رو کرده بود، اون هم کسی نبود جز فدراسیون فوتبال فلسطین. در واقع فدراسیون فوتبال فلسطین تقاضای بررسی عضویت اسرائیل رو داشت و تقاضای به اصطلاح اخراج اسرائیل رو، چون اخراج اسرائیل در دستور کار قرار داشت برای جلسه روز جمعه. و درست سه روز قبل از این قضیه، سه روز چهار روز قبل از این قضیه، اون وقت ما با این حمله گسترده به فانکشنرهای فیفا مواجه میشیم. و در روز جمعه اون وقت این پوینت از دستور جلسه، از دستور جلسه خارج میشه. ارزیابی همون بلاگی که من صحبتشو کردم اینه که تا پیش از این وقایع در فیفا بالاخره یه اکثریت وسیعی، چون دو سوم اعضا میبایستی به اصطلاح دو سوم یا 75% نمیدونم دقیق، ولی بایستی رأی به اخراج یک عضو بدن که اون عضو اخراج بشه. و ارزیابی این بلاگ، نویسنده این بلاگ، اینه که چنین اکثریتی احتمال به احتمال خیلی زیاد میتونه به وجود بیاد و احتمال به احتمال خیلی زیاد جمعه 29 می سال 2015 اسرائیل از سازمان فیفا اخراج میشد. و با حمله آمریکا در واقع این عمل خونسا شد، یعنی این روشنی که برصد از دستور خارج شد و این خونسا شد. این دومین فاکتیه که در این رابطه میگم، به خصوص این فاکت دوم خیلی کمتر مورد توجه قرار میگیره و تو اون جنجال فسادی که رجیم در رابطه با فیفا رو انداختن اینا، تو اون جنجال این گم میشه. خب این تا جایی که به توضیح خیلی کوتاه به اصطلاح این قضایا برمیگرده. خب از این توضیح کوتاه قضایا حالا برگردیم به یه خورده هم نگاه کنیم خود واکنش ها چی بوده. خب واکنش هایی هم که بوده، به خصوص تو طرف اصلی ماجرا، یعنی اون کسایی که طرفین اصلی هن و مورد حمله قرار گرفتن، صرف نظر از خود فانکشنرهای مثلا فیفا و اینا که چی گفتن چی نگفتن اینا، تو اون واکنش ها خب یک طرف واکنش قطره، خب که داره با چنگ و دندون می جنگه برای اینکه چیه، برای اینکه جام جهانی 2022 رو از دست نده و میگه از دستم نخواهیم داد و برگزار خواهد شد اینا. یک طرف دیگه واکنش قطر زیاد مهم نیست، واکنش روسی است که خیلی مهمه. از همون اولی که این اتفاق پیش اومد و حمله کردن به چیز، حمله کردن به سوئیس و در واقع پلیس سوئیس کادرهای فیفا رو دستگیر کرد، اون فانکشنرهای فیفا رو دستگیر کرد، از همون ابتدا روسیه حمایت کرد از بلاتر و تو سطوح مختلفی حمایت کردن. رؤوس به اصطلاح این حمایت هم، محورهای اصلی این حمایت روسیه هم این بوده که یک، آمریکا به عنوان یک دولت به هیچ وجه حق نداره شهروندان در خارج از قلمرو خودش قوانین خودش رو اعمال کنه، حتی اگر فانکشنرهای فیفا رشوه‌خوار و فاسد بوده باشن. خب عمل جرم در خارج از آمریکا واقع شده و آمریکا به هیچ وجه حق نداره این کارو بکنه، یک. و دوم مسئله اساسی اینه که آمریکا به هیچ وجه حق نداره شهروند کشورهای دیگر رو دستگیر کنه، که این اتفاقی که اونجا داره میفته و افتاده، در واقع حکم دستگیری شهروند شهروندهای کشورهای دیگر رو داده و اینا دستگیرشون کردن. این دومین چیز بود، دومین محور به اصطلاح تعرض روسیه یا دفاع روسیه از چیز خودش بود. و سوم خب این که روشنه که به اصطلاح پشت این پرده، پشت پرده این حمله، اون وقت حمله به شخص بلاتر نه به خاطر رشوه و رشوه خاریشه، بلکه به خاطر اون تصمیمیه که در رابطه با روسیه گرفته شده و به خاطر اون اینه که بلاتر مجری در واقع دستورات آمریکا نبوده و سیاست رو از ورزش جدا کرده و جدا نگه داشته و به همین خاطر حالا مورد حمله واقع شده، برای اینکه از سیاسی منافع به اصطلاح آمریکا رو تامین نمی‌کنه. این موضوعی بوده که روسیه در دفاع از خودش و در مقابله با این تعرض اون وقت اعمال میکنه، یعنی اتخاذ میکنه. خب شخص پوتین میاد مصاحبه میکنه و تو مصاحبه همین نکاتی که من مطرح کردم خود تا مفصل‌تر توضیح میده و به خصوص در تو این مسئله به اصطلاح جدایی سیاست از ورزش و اینا توضیح میده و این خط دفاعی رو به اصطلاح در پیش میگیره و میره جلو. خب اولین چیز اینه که خب این جدال، این درگیری تا همینجا که وقتی بخوام نگاه بکنیم، این جدال، این درگیری به کجا می انجامه؟ خب و تا همین حالا برنده و بازندش کیان و دو طرف تو چه وضعیتی قرار گرفتن؟ اولین چیز اینه که شما مستقل از این که هر چی بخوای بگی، هر چی شما بگو آقا اینجا اینا شهروندای کشورهای نمیدونم سومن و شما بگو که مثلا فرض کنید عمل جرم خارج از آمریکا صورت گرفته، اگر هم صورت گرفته که باشه صورت گرفته، خب خارج از آمریکا صورت گرفته، هر چی هم شما از این استدلالا بیارید، یا حتی اون استدلال که آقا این آمریکا میخواد حمله کنه به روسیه و این رو و میخواد اون مثلا از نظر ایدئولوژیک یه ضربه‌ای بزنه به روسیه و جام جهانی رو میخواد از روسیه بگیره و این حرفا، هر استدلالی بخواید شما بیارید، تا همینجا این قضیه، اینجا آمریکاست که به عنوان یه نیروی فرصت اینو بخوره پیدا میکنه، پیدا کرده تا حالا. خب آمریکا و غرب به خصوص رسانه‌های غربی و اونام کمپلت پشت چیزن، پشت مثلا این خط آمریکان که بارستر نمونهش رسانه‌های آلمانن، وقتی نمون نگاه میکنید این همون فضای مثلا تنفری که اینا کینه و تنفری که این مدت تو مدت یک سال نیم اخیر بر علیه پوتین داشتن تبلیغ میکردن، تو این یک دو هفته اخیر بلاتر شده بود این پرزونا نان گراتا به قول معروف، این فرد نامطلوب، عنصر نامطلوب شده بلاتر و این فضای به اصطلاح فساد و رشوه‌خواری و همین اینا رو. خب این از نظر اخلاقی تا همینجای قضیه آمریکاست که توی و غربه که خودش این امکان رو داده که تو موضع به اصطلاح اخلاقی برتر قرار بگیره نسبت به طرف مقابل. طرف مقابلش اون وقت روسیه است که داره از به اصطلاح برگزاری جام جهانی توی خود خاک روسیه میخواد دفاع کنه، ولی عملا در انظار اون وقت به عنوان کسی مواجه میشه که ببینید این داره از فساد و از رشوه‌خواری اینا داره دفاع میکنه. تا اینجا بالاخره شما وقتی نگاه بکنید اینه. ادامهش چی میشه؟ ادامهش خب FBI کاری پیدا کردن به اصطلاح اسناد و مدارک مربوط به رشوه و رشوه‌خواری توی فیفا ساده ترین کار مشکلی نیست که، نیازی هم به FBI حتی نیست. شما میتونی به یه دونه شما بدم دفتر درجه 3 کارگاهی کارگاه خصوصی توی مثلا فرض کنید همون سوئیس، توی دیات اون سوئیس ماموریت بدی، ظرف دو هفته برای شما اسناد رشوه‌خواری فیفا رو پیدا میکنه و میذاره رو میز، مشکلی نیست اصلا روی این. خب اگه بخواد این ادامه پیدا بکنه و بکن خودم سمت میره، شما همین الان یواش 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 زمزمه هایی چیز داره بالا میگیره، زمزمه هایی که بالاخره بله نه تنها روسیه خب با رشوه به اصطلاح این جام جهانی رفته به روسیه، قطر که به جای خود اون که روشنه اصلا با رشوه رفته اونجا، بلکه حتی الان دارن میگن که آقا آفریقای جنوبی هم با رشوه رفته بوده، برزیل هم با رشوه رفته بوده، همینا با اصلا با رشوه بوده تو تمام این سالها. خب یعنی با رشوه بوده که اینا تونستن برگزاری جام جهانی رو به اصطلاح ببرن اونجا و غیره اینا. خب این برای به طور مشخص برای روسیه اون وقت، این ادامه این تبلیغات به معنای ادامه فضاسازی برای اینی که جام جهانی رو از روسیه بگیرن، جام جهانی رو از روسیه بگیرن. اگر جام جهانی از روسیه بگیرن، روسیه ضربه سخت خورده از نظر ایدئولوژیک و سیاسی تبلیغاتی، ضربه سخت خورده. خود روسا الان دارن به درجی براش آماده میشن. اخیراً مقاله رو توی سایت راشیا اینسایدر نوشته بود، اگر اشتباه نکنم راشیا اینسایدر بود که اونجا بحث کرده بود که، یا شاید هم نه تو زیرو هج بود که اونجا بحث کرده بود نویسنده این مقاله، که اصلا آمریکا داره کاری رو میکنه که در واقع یک لطفی داره میکنه به پوتین. چرا داره لطفی میکنه به پوتین و پوتین رو داره از یه وضعیت دشوار نجات میده؟ چرا؟ به این دلیل که برگزاری جام جهانی یه چیزی در حدود 50 میلیارد دلار خرج داره و این 50 میلیارد دلار خرج بازدهی نداره، کلی استادیوم ها درست میشه که این استادیوم ها دیگه به درد نمیخوره، کلی اینفراستراکچر درست میشه که اینا اصلا فقط برای همون یه بار مصرفه، فقط برای همون جام جهانیه، برای اون 11 تا شهری که قرار درست بشه اون حرفا، اینا اصلا فایده ای نداره. و بعد این 50 میلیارد دلار خرج داره و با وضعیتی که الان بودجه دولت روسیه داره و کاهش قیمت نفت و اینا، این در واقع یه خدمت ناخواسته است که به پوتین داره میکنه آمریکا. پوتین از شر این خلاص میشه، یک. دوم، فرصت این رو پیدا میکنه از نظر ایدئولوژیک تو عرصه جهانی خودش به عنوان یه به اصطلاح روسیه رو به عنوان قربانی یک تجاوز و تعرض دیگر آمریکا وانمود بکنه و تو داخل کشور اون وقت امکان این رو پیدا میکنه که صف هرچه بیشتری رو دوباره پشت سر خودش از روس‌ها پشت سر خودش جمع کنه. این خط دفاعیه که به نظر من توی غرب، تو روسیه الان دارن بهش فکر میکنن، یعنی این که دارن بهش فکر میکنن، این احتمال رو به نظر من میدن که ممکنه جام جهانی رو از دست بدن، ممکنه بگیرنشون. خب این جنجال غربی ها رو ما میشناسیم، اینا اون مثلا جار و هواری که را میندازن دیدیم دیگه چجوریه، این فضا سازی که میکنن اینا، و ممکنه اینا تا اونجا برن. اینکه حالا آیا بتونن توی سطح چی، تو سطح به اصطلاح بین‌المللی اینقدر نیرو جمع کنن توی درون فیفا که بتونن این همچین کاری رو بکنن، این باز بحثیه که باز میمونه. ولی احتمال اینکه آمریکا با اعمال فشار، همونطوری که توی خیلی جاها، توی خیلی از سازمان جهانی با اعمال فشاری که در واقع خیلی رأی مثبت خیلی از این کشورهای کوچولو رو به دست میاره، امکان اینکه همچین کاری رو بتونه بکنه اگر نیرو بذاره روش، این امکان هست. و این برخلاف ارزیابیایی که ممکنه بگن خب حالا این که اصلا به نفع روسیه هم هست، چون 50 میلیارد دلار خرج و نداره بده، بودجه رو نداره بده و غیره، این حرفا، برخلاف این ارزیابیا، به نظر من این از سیاسی و از ایدئولوژیک شکست برای روسیه. و چون روسیه در مقام یک کشور کوچولو نیست که بگه ببینید آمریکا داره به من ظلم میکنه، روسیه مدعی اینه که من کشوری ام که از موضع برابر میتونم با آمریکا حرف بزنم. و برای کشوری که از موضع برابر میتونه با آمریکا حرف بزنه، این یعنی که تودهنی، یعنی که تودهنی رو خورده و باخت بزرگیه براش از نظر سیاسی و ایدئولوژی. به این معنا خب این صفبندی تا حالا یه همچین وضعیتی رو داره. خب اما بالاخره شما اینجا این وسط یه بحثی رو راه انداختی دیگه، یه بحثی رو راه انداختی، اومدیم و گیریم موفق هم شدیم. گیریم مثلا فرض کنیم آمریکا موفق شد و رفت به این سمت و تونست این کارو بکنه و بره جلو. خب جدا از اصلا اون کامپلیکیشن هایی که این کل قضیه به وجود میاره، عوارضی که به وجود میاره، خب خود روشنه که اگر چنین اتفاقی بیفته، یعنی اگر جام جهانی رو اینا از روسیه بگیرن و مثلا به آمریکا برگزاریش رو یا به یک کشور دیگه واگذار بکنن، خب قطر رو هم باید یه فکری بالش بکنن. یعنی چون نمیشه شما از روسیه بگیری از قطر نگیری، چون قطر بدتره، صد بار بدتر از روسیه است، یعنی برگزاری جام جهانی در قطر. خب گیرم فرض کنیم که از این دو کشور بگیرن و به دیگه دو کشور خیلی دوست واگذار بکنن، موفق بشن در فیفا این رأی رو بگیرن و این اعمال فشار رو بکنن اینا، وضعیتی که بعد از این به وجود میاد، بعد از این که یه همچی به اصطلاح فضایی رو اینا تونستن ایجاد کنن، یه همچی تصمیماتی رو تونستن به اصطلاح تو اونجا جا بندازن، اون وضعیت بعدی آیا تموم شده است؟ یعنی اون به صلح آرامش خواهد رسید؟ به هیچ وجه اینجوری نیست. چون اگر هم اینها موفق بشن این کار رو بکنن که بسیار دشواره، بسیار دشواره، برای اینکه اون طرف قضیه هم بسیج میکنه خودشو و اون طرف قضیه هم اصلا اینجوری نیست که امکانات به اصطلاح محدودی داشته باشه، امکاناتش خیلی وسیعه. و لااقل ما وقتی به نمونه های مشابهش وقتی نگاه میکنیم، به قطعنامه هایی که مثلا فرض کنید توی مجمع عمومی سازمان ملل تصدیق میشه، خب شما وقتی نگاه میکنید مثلا در مجمع عمومی سازمان ملل معمولا اینجوریه که قطعنامه‌ای که برای محکومیت اسرائیل تو مجمع عمومی سازمان ملل تصدیق میشه با اکثریت بسیار بالایی رأی مثبت میارن. یعنی آمریکا با تمام تلاشایی که میکنه برای اینکه اونجا جلوی رأی دادن رو بگیره، خب میبینید که موفق نمیشه. خب یعنی اینطور نیست که تو عرصه بین‌المللی مثلا فرض کنید اکثریت کشورها چکی پشت آمریکا هستن، نه اینطوری نیست، یا پشت آمریکا و غرب، چون این تو این ماجرا اروپا هم باید در واقع متحد آمریکا جونه، همونطوری که توی کل تحولات یک دو سال اخیر این خیلی روشن‌تر دیده میشه که اینجا ما تو جدال با روسیه و با چین آمریکا و اروپا رو میبایست یه بلوک واحد به حساب آورد، علارغم همه اختلافات و همه درگیری‌هایی که بین خود این در درون خود این بلوک هست. به هر صورت وضعیت اما همجوری خواهد موند. بالاخره شما با این فیفا چه خواهید کرد؟ میگی که فاسده، میگی که خب طرح شما چیه؟ طرح شما چیه؟ چجوری میخواهید تجدید سازمانش بدید؟ یعنی پاسخ خود هر کسی دیگه، هر کسی میتونه این سوال رو از آمریکا یا از هر کسی که میگه آقا اینجا فساد هست فلانی هست، میگن اوکی بسیار خوب شما این فاسده رو برداشتی اینا، خب چه طرحی داری برای اینکه بتونی فیفا رو از این وضعیت نجات بدی؟ آره شما طرحی داری؟ آلترناتیو شما برای سازماندهی این قضیه چیه؟ کدوم پاسخو داری به این قضیه؟ از اینجا برمیگردم به اون، یعنی فعلا بحث فیفا رو تو همین سطح، بحث فوتبال رو تو همین سطح نگه می‌داریم، چون تو اون قسمت مربوط به این که خب اون وقت ارزیابی ما به عنوان یه مجموعه کمونیست از این قضیه چی است، تو اون قسمت دوباره برمیگردم به این بحث که فیفا چیه، فوتبال چه تغییراتی رو پشت سر گذاشته و سیاسی یه برخورد کمونیستی به این قضایا چی میتونه باشه، چجوری میتونه از انتقاد کمونیستی به این قضایا چی میتونه باشه، اینو بعدم برمیگردم بهش. منتها فعلا تو همین سطح ما متوقف بشیم، میگیم خب شما بالاخره این بلاتر رو برداشتی، با برداشتن بلاتر با چهار تا دستگیری چهار تا فانکشنالی که شما مسئله حل نکردی، که مکانیزم همون مکانیزم خواهد موند دیگه، بالاخره شما میبایستی دوباره بری اونجا تو فیفا رای جلب کنی و این برای اینکه بتونی جام جهانی رو در کشور آمریکا یا انگلیس یا هر کشور دیگه برگزار کنی. مکانیزم رای جمع کردن هم اینطوریه که هر کشوری اینجا یه رای داره، شما باید رای این کشور رو بتونی جلب کنی دیگه. خب این کارو شما توی همه سازمان‌های بین‌المللی با اعمال فشار، با تطمیع و با تهدید داری می‌کنی. این کاریه که در فیفا هم صورت گرفته، همه هم میدونن با فیفا، در فیفا اینجوری صورت گرفته، اینجوری هست جلو، همه هم میدونن این رو، همونطوری که تو سازمان دیگه جهانی هست. شما پاسخت به این مسئله چیه؟ آیا پاسخ ویژه‌ای داری؟ همون مون آف آلاباما، اون که براتون اون لینکو فرستادم، اون نویسنده بحث بسیار خوبی رو مطرح میکنه، میگه آقا فاسدترین نظام سیستمی که تو دنیا هست خود دولت آمریکاست. چجوری فاسدترین؟ میگه خود دولت آمریکاست. میگه رشوه‌خواری هر جای دیگه جرمه، در آمریکا میگه رشوه اصلا جرم که هیچ نیست، که هیچ رشوه به سادگی قانونی است. یعنی شما میتونی به در انتخابات ریاست جمهوری میلیونر باشی و در انتخابات ریاست جمهوری به رئیس جمهور بعدی به اندازه کافی کمک بکنی، خب این قانونیه، اسمش اونجا چون قانونیه بهش میگن کمک مالی، خب میتونی بهش کمک بکنی، بعضی که کمک کردی بعد از اینکه رئیس جمهور مورد نظر انتخاب شد، شما میتونی به اندازه کافی امتیازات مقابل بگیری ازش. زمان بوش جونیور خب معروف بود که بعد از انتخاب بوش به ریاست جمهوری یعنی شاید اکثریت بودن، ولی شاید هم به حسرت اگر اکثریت نبودن، رقم قابل توجهی از سفرای آمریکا در کشورهای مختلف جهانی کسایی بودن که در انتخابات در سیاست هیچ سابقه و هیچ چیزی نداشتن، هیچ به اصطلاح آموزشی اینایی نداشتن به هیچ وجه، فقط در پیش از انتخابات کمک های مالی وسیع در اختیار بوش قرار داده بودن. بعد از انتخاب بوش اون وقت انتخاب شدن به عنوان سفیر آمریکا تو کشورهای مختلف بدون هیچ گونه سابقه دیپلماتیکی. خب اینا واقعیت های قضیه است. بنابراین شما که نمیتونی بیا بگی که من میخوام فساد از بین ببرم. خب فساد چجوری میخوای از بین ببری؟ طرح چی برای اینکه فساد از بین ببری؟ خب این طرح چیه؟ من اینجا اون وقت برمیگردم به اون، میخوام پلی بزنم به اون تئوری بازی ها برگردیم. روزنامه نیویورک تایمز بعد از این قضایا، بعد از همین قضایا یک به اصطلاح مقاله، این سلسله مثل همه روزنامه‌های غربی دیگه یه سلسله مقاله نوشته و به قضیه به اصطلاح اسکاندال فیفا هم پرداخته و از جمله اون وقت در این مقاله، یکی از مقالاتی که نوشته که اونجا اون وقت این بحث رو مطرح میکنه روزنامه نیویورک تایم که میگه آقا بنیان فیفا ایراد داره، یعنی اصلا ساختار فیفا ایراد داره، میگه ساختار فیفا ایراد داره و اون ساختار میگه ایرادش چیه؟ چون بالاخره شما وقتی میری در حد میگی من فساد و اینا رو میخوام از بین ببرم اینا، یه جایی باید بالاخره میگی که علتش چیه و چجوری میشه اینو بهتر کرد. نیویورک تایمز میری جلوتر و میگه این در ساختار به اصطلاح فیفاست. خب ایراد ساختار فیفا چیه از نقطه نظر نیویورک تایمز که به این همچی وضعیتی هست و میگه تصمیماتش بهتر از این نخواهد شد؟ خب میگه اون ایراد در ساختار فیفا اینه که در فیفا هر کشوری یک رأی داره. دقت کنید، میگه ایراد ساختار فیفا اینه که در فیفا هر کشوری یک رأی دارد، یعنی میگه این ایراد ساختاری فیفاست. یعنی دقیقاً صحبتش اینه، میگه در فیفا اون وضعیتی نیست که در صندوق بین‌المللی پول هست. در صندوق بین‌المللی پول آمریکا میتونه تصمیمات رو بلوکه کنه. در سازمان ملل 5 تا قدرت هن میتونن تصمیمات رو بلوکه کنن. تصمیمات، تنها تصمیمات قابل، یعنی با ضمانت اجرایی، تصمیماتی که اون 5 تا توافق میکنن روش. بنابراین هر کشور یک رأی نمیتونه باشه. خیلی جالبه مسئله که همون نویسنده همون بلاگی که من صحبتش میکنم، اون این بحث رو مطرح میکنه، میگه بسیار خوب جناب آقای نویسنده نیویورک تایمز، شما پیشنهاد رو بگو ببینم چجوری باید این رو عوض کنیم، چجوری باید این ساختار فیفا رو عوض کنیم که این ایراد اساسی ساختاری فیفا از بین بره. شما باید یا بگی که نمیتونی که رسما بگی که هر کی پول بیشتر داره، اینجا بانک بین‌المللی نیست، اینجا بانک جهانی نیست، این صندوق بین‌المللی پول نیست، این فدراسیون فوتباله، فدراسیون جهانی فوتباله. میگی که شما میگی که بله هر کشوری که تعداد طرفدارای فوتبال بیشتر داشته باشه مثلا باید رأی بیشتری داشته باشه، که در این صورت آمریکا اون ته دیگه ممکنه کنار مالی مثلا قرار بگیره، از تعداد میزان نفوذش ممکنه کنار یک کشور کوچولو قرار بگیره که چون ته فوتبال طرفداری نداره تو آمریکا که. خب بنابراین این که راه حل شما نیست. راه حل شما چیه؟ راه حل شما اینه که جمعیت، از نظر جمعیت مثلا باید رأی داشته باشن، هر کشوری به اندازه وزن خود جمعیت خودش رأی داشته باشه. خب به اندازه وزنم که بخوایم نگاه بکنیم که چین و هندوستان بذاریم رو هم، دو تا کشور چین و هندوستان بذاریم رو هم، شما بقیه هم باید برید غازچرونی دیگه. خب همون دو تا کشور اون وقت به اندازه همه رأی خواهند داشت، نصف دنیا رأی خواهند داشت تقریبا، حالا 30% دنیا رأی خواهند داشت مثلا. بنابراین از اینجا چیزی به شما نمیرسه. بنابراین چه بحثی داری میکنیش که میگه آقا ساختار ایراد داره چون در این ساختار هر کشور یک رأی داره؟ خب این روشنه، کاملا روشنه که اینجا یه اهداف معینی اینجا داره هست که تو به این اهداف معین میخوای برسی. یعنی حالا برگردیم یه جنبندی بکنیم از اتفاقی که افتاده دیگه، اهداف معینی میخوای ازش برسی، بهش برسی. روسیه رو میخوای لااقل تضعیف کنی، از نظر ایدئولوژیک یه ضربه بهش بزنی لااقل بشه، ماکسیمومش اینه که بالاخره بگیریم ازش و موفقیت آمیز بدیم. مثلا حالا آمریکا میتونه یه گوشه ای باشه بگه نخیر ما زینف نیستیم، مثلا بدیم به کشور مثلا چه میدونم آلمان یا کشور ایتالیا برگزار کنه، یا مثلا بدیم یونان کمکش کنیم یونان برگزار کنه. اون وقت کلی هم تازه در سطح جهانی اون وقت طرفدارم پیدا میکنه، میگم ببین چقدر این کشور خوبه این آمریکا ها. داده به یونان که چیه دوچار مشکلات مالی هست. خب از نظر به اصطلاح کوتاه مدت ممکنه بالاخره به همچین چیزی میرسی. خب ولی شما زدی یک وضعیت، یک نظم در حال کار رو به هم ریختی. یه نظم در حال کار رو به هم ریختی بدون اینکه آلترناتیوی براش داشته باشی. دقت کنید این پوینت اصلیه. یعنی آلترناتیوی شما براش دارید؟ نه. آلترناتیوی نیست براش. ولی به هم میزنید؟ بله به هم میزنید. این دو مؤلفه است. اصلا میشه میخوام یواش یواش بریم به سمت چیز، به سمت چیز میگم این واقعه به ما فکر میکنم خود این واقعه هم حتی میتونه اولا خود واقعه میتونه منطق حاکم بر مناسبات بین‌المللی بهتر بفهمیم چجوری داره عمل میکنه، و دوم خود این واقعه حتی کمک میکنه به فهم بیشتر وقایع بین‌المللی، حتی توضیح خود واقعه. سال 2006 حمله اسرائیل به چی شروع میشه؟ از اینجا یه خورده برگردم برم اونور. حمله اسرائیل به لبنان، اون قضیه اصطلاح جنگ 2006 لبنان اینا شروع میشه. تو سال 2006 تو حمله اسرائیل به لبنان برای اولین بار کاندالیزا رایس مشاور امنیتی اون دولت جورج بوش برای اولین بار اصطلاحی رو به کار میبره که تو اون موقع به کار نمیبردن و اون از خاورمیانه نوین حرف میزنه. ما تو بحثامون خودمون همینجوری اینور اونور از خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه دموکراتیک نوین اینا حرف زدیم، ولی این تمایز رو به دقت قائل نشدیم که حالا چیست. اونجا میگه که با این جنگ خاورمیانه نوین متولد خواهد شد. خب یه خورده حالا به پارالل‌های قضیه نگاه بکنیم. پارالل‌های قضیه در اون جنگی که تو اسرائیل با اسرائیل میدن اینا شروع میکنن و این اتفاقی که توی فیفا افتاده. در فیفا اینا تونستن این سازمان رو به هم بزنن، یعنی اون نظم در حال به اصطلاح بالاخره هر چی بود یه سازمان در حال کاری بود، روتین داشت کارشو میکرد دیگه. به این که خود این سازمان چیه میگم بعدا خواهیم پرداخت. یه چیزی بود داشت کارشو میکرد، اونو به همش زدن بدون اینکه اون نیروی کافی رو برای تجدید سازمانش داشته باشد. دقت کنید نیروی کافی برای تجدید سازمانش رو ندارن، آلترناتیویش هم ندارن، ولی به همش زدن. در به هم زدنش تردید نداشتم، برای که فکر می‌کردم به این منافع معین میرسه، ولی خود اون منافع به نظر من نیست که تعیین کننده است. برگردیم به اسرائیل 2006 که حمله میکنن، حملهشون یادمونه، حمله به لبنان و اون جنگ 33 روزه با حزب الله و اینا یادمونه که تو همون جنگ در واقع اسرائیل به اهدافش حتی نرسید. یعنی اون خاورمیانه نوینی که اونجا صحبت می‌کردن ابتدای جنگ، در آغاز جنگ گفتن که اگر اشتباه نکنم اولمرت و به اصطلاح کاندلیزا رایس گفتن که با این جنگ کلید خاورمیانه نوین زده می شود. بعد از 33 روز جنگ خود اون جنگی چی شده بود؟ ولی آیا کلید خاورمیانه نوین زده شده بود؟ به نظر من زده شده بود. پوینت من اینه، زده شده بود، کاملا درست زده شده بود. چجوری زده شده بود؟ همون جوری که توی این کلید توی فیفا زده شده. تو فیفا زده شده. چجوری؟ اینجوری که یک سیستمی رو که به هر صورت تا اون موقع از یه ثباتی هست، بالاخره 2006 خاورمیانه رو شما بخواهی نگاه بکنید، کل چیزا هست که تو حالت بن‌بست گیر کرده، ولی اون توازنه هست همونجوری. یه توازنی هست که هیچ کس هم سال 2006 یعنی قبل از جنگ لبنان هیچ کس تصور از این نداره که بالاخره این خاورمیانه چه خواهد شد. خیلی‌ها همینجوری فکر می‌کنن، سال 2005 مثلا نگاه کنید، خیلی‌ها فکر می‌کنن که این وضع همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد. 2005 کسی نمی‌تونه تصور کنه اصلا که اون منطقه خاورمیانه چه خواهد شد. کسی نمی‌تونه تصور بهار عربی رو بکنه، کسی نمی‌تونه تصور تمام جنگ‌های بعدی رو بکنه، که هیچ کس به هیچ وجه وجود تصور اینو نمی‌تونه بکنه که 10 سال بعد در خاورمیانه داعش نامی پیدا بشه و نصف مثلا فرض کن عراق و سوریه رو بگیره دست خودش. 2006 این جنگ شروع میشه و از 2006 یعنی از 2006 شما اون وقت یه استراتژی معینه میبینی که اون استراتژی اون وقت تشابه داره با همین استراتژی که تو فیفا هست. یعنی شما میری به عنوان این نیرو که اسناد اخیران هم که اسنادی هم که از خود سازمان CIA در اومده، این اسناد رو داریم میبینیم ما که تو همون سایت هم رو زدیم تحت عنوان از فواید جهاد، اونجا هم شما میبینید از 2006 این شروع میشه و بعد به اصطلاح تجهیز یا آماده سازی به اصطلاح نیروهای اپوزیسیون جهادی و غیره و اینا از همون سال 2007 شروع میشه تو منطقه، که تو سوریه و تو همه جا این شروع میشه و میرسه و با چیز با تحولات مربوط به ببخشید این تلفن داشتم اینا، با تحولات مربوط به داشتیم صحبت میکنیم در مورد این که آره با تحولات مربوط به بهار عربی، با تحولات مربوط به بهار عربی این دقیقا همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. خب مشخصی اصلی این وضعیت چیه اون وقت؟ برگردیم نگاه کنیم، باز میگم این پارالل را نگاه کنیم، آیا پاسخها روشنه؟ نه. تنها چیزی که روشنه در واقع اسرائیل، در واقع اون حمله‌ای که صحبتش کردیم، اینه که یه چیزی رو شما گذاشتی وسط به عنوان خاورمیانه نوین، که این چیزی که گذاشتی به عنوان خاورمیانه نوین، این به ساتیزی که گذاشتی به عنوان خاورمیانه نوین، با یه سری کلمات مرکزی، واژه‌های مرکزی اینو پرش کردی. اون واژه‌های مرکزی چیه؟ حقوق بشر، آزادی هاست، بعد ایناست. ایناست که پرش کردی با این واژه‌های مرکزی. هیچ کدوم از این واژه‌های مرکزی، این چیزایی که به اصطلاح اون تصویری که داری میدی، ارائه میدی، اون چیز ایدئولوژیکی که داری ارائه میدی، هیچ کدومش به معنای استراتژی روشن نیستا. اصلا به معنای استراتژی روشن نیست. فقط وضعیت معین رو داری تصویر میکنی، از این وضعیت معین یه نیروی معین رو تو از تو اون منطقه مورد نظر داری بسیج میکنی، برای این که موفق هم میشه و بسیج هم میکنه. خب میدونیم که تو منطقه خاورمیانه کلی پروی آمریکایی ما داریم، بیشترینشون هم تو همون ایران خودمونه که ماشاءالله طبقه متوسطش فقط عاشق آمریکاست، بورژوازیش که بخشای بزرگش مثل عاشق آمریکاست. خب شما داری اینو ایجاد میکنی بدون اینکه پاسخ روشنی داشته باشی، به پاسخ استراتژیک روشنی داشته باشی. عوضش از سال شما 2000 همون 6-7 بخوای نگاه کنی، بیای این طرف، به خصوص از بعد از روی کار آمدن اوباما، همینطوری شما به طور مداوم داریم میبینیم که صف بندی ها داره عوض میشه. یعنی بارزترین نمونش مصره. مصر رو شما وقتی نگاه میکنید ببینید در عرض این دوره، خب از حمایت از مبارک رسیدن به حمایت از اون جنبش های جوانان فلانی حرفا، بعد با اون دولت به اصطلاح چیز، دولت در حال گذار نظامیان همکاری کردن، از اونها دفاع کردن، بعد کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، در واقع اون اخوان المسلمین آلترناتیو مطلوب وزیر امور خارجه آمریکا بود که با اون طرح اوباما هم میخورد که بله اون سخنرانی سال 2009، بعد با اخوان المسلمین متحد میشی و بعد میای اخوان المسلمین هم میندازی زمین و با کی متحد میشی؟ با سیسی متحد میشی. هیچ کس نمیدونه که 3 ماه دیگه آیا آمریکا با سیسی متحد هست یا با نیروی دیگه‌ای بر علیه سیسی متحد خواهد شد و سیسی در پشت میله‌های زندان خواهد بود یا نه. هیچ کس اینو نمیدونه. در عراق هم به همین ترتیب نوری المالکی متحدشون بوده، به روشن متحدشون بوده، بعد نوری المالکی رو میذارن کنار، میذارن کنار، عبادی رو میارن. خب همزمان در همون عراق، خب خودشون، خود آمریکا اون وقت به اندازه کافی اون وقت میاد و به اصطلاح معارضین سنی رو هم تقویت میکنه. در سوریه میگم اینا که اینا دیگه شناخته شده است. فقط یک نکته رو در رابطه با سوریه من باید اضافه کنم و اونم اینه که در سوریه قدم‌های اولیه‌ای که صورت گرفته بود تو همون موقعی که در واقع مقدمات حمایت از ایجاد این گروه‌های جهادی و حمایت مالی از این گروه‌های جهادی در صورت می‌گرفت، بحث‌های همون ایجاد امیرنشین به اصطلاح سلفی برای مقابله با حزب الله و اینا داشت مطرح می‌شد، تو همون موقع، تو همون دوره، خب مذاکرات با دولت بشار اسد در جریان بود و دولت بشار اسد هم در جهت به اصطلاح هماهنگی و همکاری با غرب داشت حرکت میکرد و اصلا یکی از بدبختی های دولت بشار اسد اینه که اصلا وارد این راه شد اون رفرما رو انجام داد، اونها رو صورت داد که اون همونها باعث شد که توی سوریه اون وقت بخشی از دهقانان بی خانمان بشن و همون بخش اون وقت تبدیل شد به نیرویی که مثلا اینا بتونن روش سرمایه گذاری کنن و اوضاع رو به اصطلاح متلاطم‌تر و متشنج‌تر بکنن. یعنی میخوام بهتون بگم که تو اونجا شما وقتی نگاه میکنید، تو سوریه هم شما همین وضعیت میبینید. همین ائتلاف های یارو اومدن بعد گفتن خب ارتش آزاد سوریه رو درست میکنیم، ارتش آزاد سوریه هم نشد، همشون درب و داغون شدن، این جهادی ها زدن اونها رو درب و داغون کردن. بعد گفتن خب حالا خب اون قرار بود امینشین سلفی رو این داعشی ها و اینا به درجه ایجاد کنن، داعش رو هم تحمل کردن، گفتن اشکال نداره با ترکیه و اینا هم هستیم، بالاخره یه جوری اینو تحمل میکنیم، یه درجه معین این اعمال فشار و نیروی فشار و اهرم فشار خوبیه. بعد دیدن نخیر اون خیلی قوی شد، حالا با النصرت دارن میرن که النصرت رو و القاعده رو خب این تکون دهنده است. وقتی فارین افرز مینویسه که ما میبایستی به این فکر کنیم که القاعده نباید از بین برود و ساختار القاعده و ایمن الزواهری رهبر القاعده اینا باید حفظ بشن، برای اینکه اینا میتونن به عنوان نیرویی در مقابل داعش میتونن عمل بکنن. خب این وضعیتی که خب شما به روشنی دارید میبینید که اینجا از یک استراتژی به معنای دقیق کلمه خب دوست کیست دشمن کیست از این صحبتی از این نمیتونه باشه. ما قبلا تو جلساتمون همیشه این صحبت رو داشتیم، به درجه بارها این صحبت رو داشتیم که مسائل به حدی ائتلاف ها در خاورمیانه شما نگاه میکنید، ائتلاف ها به حدی شکننده است، امروز دوست فردا دشمن در مقابل هم دیگه قرار میگیرن. این وضعیتیه که در خاورمیانه به خصوص عمومیه، در استراتژی آمریکا وقت شما اینو به روشنی میبینید. بنابراین صحبتی از یک استراتژی هدفمندی که بگید این صفبندیه، این ترتیب آرایش نیروهاست، این نیروها این برن، اون نیروها اون برن و این یه دوره معینی آرایش منطقه رو شکل خواهد داد، این همچی چیزی نیست. هیچ همچی چیزی نمیتونست در میون باشه، برای اینکه بخشی از این نیروهایی که این برن فردا میتونن اون بر باشن و برعکس. ولی مسئله بر سر اینه که آیا این خود این یعنی فقدان این همچین استراتژی یا همچین نقشه روشنی، آیا خود این رو میشه اسمش استراتژی گذاشت یا نه؟ بحث اینه آیا خود همین وضعیت همون استراتژی نیست؟ یعنی ایجاد همین وضعیت خود اون استراتژی نیست؟ این همون چیزی نیست که هر جمع از خلاق اسمشو میذارن؟ یعنی که شما لازم نیست اصلا برسی به دستاوردهای معینی، خود همین ارجمند خلاق آیا این اون نیست؟ باید برگردیم این مداری این سوال داشته باشیم و برگردیم بریم به اون بحثمون در مورد تئوری بازی ها. چرا تئوری بازی ها؟ جان نش تازگی ها مرد. جان نش ریاضیدان و اقتصاددان آمریکایی که فیلم ذهن زیبا Beautiful Mind رو ازش ساخت، در اتو زندگی ساختن، خب معروفه، بالاخره یه آدمی بوده که دچار بیماری شیزوفرنی بوده و فیلمش هم راسل کرو بازی کرد و فیلم محبوبیت وسیعی پیدا کرد. خود جان نش با اون فیلم شهرت جهانی فراتر از یه اقتصاددان و یه ریاضیدان برخوردار شد به خاطر همون فیلم. و جان نش به تازگی توی نیویورک در تصادف تاکسی خب مرد، همراه با زنش 80 خورده ای سال سنش هم بود و مرد جان نش. بعد از مرگ جان نش بالاخره تو فیسبوک هم شما ممکنه برخورد کرده باشید این ور اون ور، توی به اصطلاح هنر دوستان، کسایی که یه خورده روشن فکرن، ممکنه حتی چپی ها هم اینجوری بوده باشه، تو فیسبوک های مثلا اکانت های چپی ها اینا ممکنه دیده باشید که ذهن زیبا درگذشت. خب ذهن زیبا، یعنی این با اون فیلم بیوتیفول مایند به عنوان ذهن زیبا معروف شد. خب ذهن زیبا در گذشت. یه نکته رو فقط تو حاشیه بگن در مورد خود اون فیلم بیوتیفول مایند. شما اون فیلم خیلی قویه، خیلی خوب ساخته شده در رابطه با چیز، در رابطه با نشون دادن وضعیت بیماری مثلا یه آدم شیزوفرن اینا، خیلی خوب ساخته شده. ولی و بازی راسل کرو هم اگه اشتباه نکنم اسکار هم برد بخاطر اون فیلم، بازی خیلی خوبیه، خیلی استادانه‌ایه. ولی یک نکته ای رو تو حاشیه یا لااقل به اصطلاح نه در حاشیه، همینجوری تو متن اون فیلم هست ولی زیره و هیچ وقت رو نمیاد، هیچ وقت یعنی اون برجسته نمیشه، همیشه این شیزوفرنیه که این شیزوفرنی این جان نشه که برجسته است. ولی تو اون اتاقی که جان نش برای خودش درست کرده، درشو بسته، هیچ کی رو نمیده و در و دیوارشو اینا رو وقتی شما نگاه میکنید، در و دیوار رو میعرفا یا اون تصورشه، به هر صورت تمام در و دیوار پر از بریده‌های روزنامه‌ای که نشون دهنده خطر بلاوقوع حمله روسیه است به شوروی به آمریکا. یعنی این چیزیه که هست توش، فیلم هست ولی بیننده زیاد متوجه این نمیشه. این جز اون چیزاییه که تو ذهن بیننده تأثیر میذاره بدون اینکه مستقیما موضوع فیلم باشه. خب این اولین چیز. دومی چیز اینه که جان نش به عنوان اقتصاددان یک آنتی کینزی دو آتشه بسیار تندرو بوده. این به تا حدی ضدیتش با کینز بالا بوده که کینز رو به عنوان کینزی ها رو به عنوان کمونیست مورد حمله قرار میده و میگه اصلا این کینزی ها کمونیستن. یعنی در حد به اصطلاح مخالفت یه مثلا یه اقتصاددان نئوکلاسیک با یه کینزی از این حد فراتر میره، چون کمن توی نئوکلاسیکا که به کینزی ها بگن کمونیست، ولی جان نش بهشون میگه کمونیستین شما. خب مقاله جان نش رو توی این لینک هایی که من گذاشتم اون مقاله هم هست، خب راجع به پوله، تو اون مقاله اصلا راجع به کینزی ها اینجوری هست میزنه. خب همه اینا چه ربطی بحث ما داره؟ جان نش جزء شناخته شده ترین اقتصاددانان معروف به تئوری، یعنی پیرو به اون تئوری بازی هاست. باز با این حال هنوز میشه گفت که خب باز هنوز به بحث ما زیاد مربوط نیست. جان نش در سال 1994 به خاطر تئوری بازی ها جایزه نوبل اقتصاد گرفت و نه تنها جان نش جایزه نوبل اقتصاد گرفت از اقتصاددانان تئوری بازی ها، در سالهای اخیر، شاید در 20 سال اخیر، شاید 30 سال اخیر، نمیدونم، فکر کنم 20 سال اخیر باشه، 11 اقتصاددان پیرو به تئوری بازی ها یا معتقد به تئوری بازی ها جایزه نوبل اقتصاد گرفتن. خب وقتی 11 اقتصاددانش جایزه نوبل اقتصاد میگیرن، بعدم باید کنجکاو بشی که بالاخره این چیه، این تئوری بازی ها که شما میتونی همین الان یکی از شما رفقایی که اینجا نشستید اگر خوب کار کنین یکی دو سالی یه واریانت دیگه بهش اضافه کنید به اون تئوری بازی ها، ممکنه به شما هم جایزه اسکار اقتصاد، جایزه نوبل اقتصاد بدن. یعنی اینقدر شانسش بالاست که شما رو تئوری بازی ها کار کنید یه چیزی رو برای جلوتر به بهتون جایزه نوبل اقتصاد بدن. خب این چی هست؟ تئوری بازی ها تو سال 1944 برای اولین بار توسط دو تا اقتصاددان به اسم جان فون نویمن و اسکار مورگنشترن، این تئوری به عنوان تئوری تصمیم گیری اقتصادی مطرح شد. کتابی که اینا در آوردن، کتابش یه کتاب مفصل 600 صفحه، بیش از 600 صفحه، پر از فرمولای ریاضی که اصلا نه من تخصصش دارم و راستش فکرم نمی کنم نشستم بشینم تا ته بخونمش، همینجوری یه نگاهی بخونم میکنه آدم بهش، ولی فکرم نمی کنم هیچ وقت موفق بشم این کتاب تا ته بشینه بخونه آدم. بیش از 600 صفحه کتابی که بحث در مورد تصمیم گیری اقتصادی اینکه سوژه های اقتصادی چگونه بهینه سازی تصمیم گیری اقتصادی همیشه تو در اقتصاددانان بورژوا یکی از بحث های بسیار بسیار نونابدار در میان اقتصاددانان بورژواست که چگونه در عوامل مثلا درگیر در مبادلات اقتصادی خب اینها تصمیم میگیرن و پیشفرض اون وقت پیشفرض هر چیزم اینه هر خیلی از مثلا این اقتصاددانان بورژوا اینه که اینها تصمیمات انسان‌های عاقل و بالغ و غیره اینا. جان فون نویمن و اسکار مورگنشتن تئوری بازی‌ها رو 1944 میدن. از این دو نفر این شاید براتون جالب باشه، یعنی شاید برای بحث ما اون وقت به عنوان رگه‌ای که بخوایم دنبال بکنیم این جالبه که از این دو نفر اسکار مورگنشتن شاگرد مستقیم فون میزس بوده و فون میزس اون وقت یکی از اصطلاح بزرگترین، یعنی یکی از تو قرن بیستم خب کنار هایک یکی از اصطلاح پایه‌گذاران اصلی اون تئوری هایی بوده که بعد هم به اسم نئولیبرال معروف شده، یکی از پدران به اصطلاح این چیزی که بعد هم به اسم نئولیبرال معروف شده. اسکار مورگنشترن هم اونجا بوده. جان فون نویمن و اسکار مورگنشتن هر دوشون تو دانشگاه پرینستون کار میکردن. دانشگاه پرینستون همون دانشگاهیه که نش هم توش به عنوان به اصطلاح ریاضیدان اونجا مشغول به کار بوده. یعنی وقتی نش چند سال بعد اونجا شروع میکنه به کار و اینا، در واقع این سنت اونجا سابقه داشته. خب کتاب اینا تئوری بازی ها. تئوری بازی ها بذارید من خیلی کوتاه، چون میگم شما یه 600 صفحه کتاب رو با سناریوهای مختلفی که من میگم فکر نکنید چیز عجیبی ها، سناریوهای مختلف اینجوریه. چون یکی از مشخصات اصلی تمام این متفکرین بورژوا به طور کلی همش اینه، یعنی از چه از متفکر چه میگم اون ریاضیدانش بگیر چه فیلسوفش بگیر، یکی از به اصطلاح مشخصات عمومی که میشه اینا رو شناخت اینه که بحثا رو سعی میکنن پیچیده‌تر از اون چیزی که هست نشون بدن، پیچیده‌تر از اون چیزی که هست. یعنی هر وقت شما دیدید یه متفکری اومد بحثا رو داره پیچیده‌تر از اون چیزی نشون میده که هست، یه حرف ساده رو داره پیچیده‌تر میزنه، خب اینو باید بهش مشکوک بود، به طور کلی باید بهش مشکوک بود. اینا میان تئوری‌های سناریوهای مختلف مطرح می‌کنن. سناریو چیه؟ سناریو مثلا فرض کن بازی بین دو نفر، سناریو بازی بین سه نفر، بازی بین چهار نفر. واقعا اینجوریه ها، واقعا همین که من دارم به شما میگم. یعنی سناریوی دو بازی کن، سناریوی سه بازی کن، سناریوی چهار بازی کن، بعد سناریوی N بازی کن. یعنی چی؟ یعنی دو بازی کن دارن با هم بازی میکنن، خب چه حالتهای مختلفی میتواند در این دو بازی پیش بیاید و این رو وقت چجوری میشه در تصمیم گیری اقتصادی مورد استفاده قرار داد. بازی ها اون وقت میتونه انواع مختلف بازی ها باشه. بازی هایی هست که مثلا فرض کنید مثل شطرنج، خب که اینو بهش میگن مثلا نولزمن شپیل یا بازی صفر. بازی صفر یعنی این که شما هر طرف یک طرف بازی فقط همون قدری برنده میشه که اون طرف دیگر میبازه. این بازی اون وقت دور طور دیگه ای باید واردش شد. بازی هایی هم هست که چیه؟ بازی هایی هم هست که اینطوری نیست، بلکه میتونه که اگر دقت کرده باشید خب توی ادبیات سیاسی اخیراً، یعنی سالهای اخیر خب این خیلی رایجه، حتما دقت کردید به این که فلان دیپلمات گفته یا فلان سیاستمدار گفته که این بازی باید بازی برد برد باشد برای ما، از جمله آقای روحانی در قضیه انرژی هسته‌ای، خب توافق هسته‌ای اینا گفته بازی باید بازی برد برد باشد، بازی صفر نباید باشد، فلانی هست. این معطوف به همین تئوری بازی هاست. خب بنابراین مسئله اساسی اون وقت تئوری بازی ها اینه که حالت های مختلفی رو که هر کدام از طرف این وارد بازی می شوند مورد بررسی قرار میده و نتیجه‌ای که به اصطلاح چیه؟ نتیجه‌ای که به اصطلاح می گیرن. خب در این ورود به بازی باز حالت های مختلف هست که آیا طرفینی که وارد بازی میشن به اصطلاح کوپراتیو وارد بازی میشن، با توافق با هم دیگه وارد بازی میشن، یا نان کوپراتیو وارد بازی میشن، یا غیر توافق در تقابل با هم دیگه وارد بازی میشن، اون وقت چه بازیه، چه استراتژی اتخاذ میکنن؟ اساس قضیه چیه؟ اساس قضیه اینه که شما وقتی وارد بازی میشی، من یه لحظه فقط با همه تفاوت‌ها رو یه لحظه از این سناریوهای مختلف کوپراتیو و نان کوپراتیو و اینا رو بذاریم کنار، اساس قضیه اینه شما به عنوان یک بازیگر وارد بازی میشی و به عنوان یک بازیگری که وارد بازی میشی، استراتژی و تاکتیک خودتو باید با توجه به حرکت‌های طرف مقابل انتخاب کنی. اگر حرکت‌های طرف مقابل عوض میشه، تغییر میشه، تو هم باید استراتژی رو عوض بکنی. اینا خب اینا تا حدی که مثلا انعطاف تاکتیکی برمیگرده، تو هر بحث مربوط به استراتژی و تاکتیکی هست، ولی بحث اساسی اینه که در اینجا خود این استراتژی است. یعنی بحث بر سر این نیست که شما هدفی رو میذاری جلوی خودت و تو هدفی گذاشتی فرض کنید انعطاف‌های معینی به وجود میاری، نه، خود این استراتژی پیدا کردن قوانین قانونمندی‌های این خود همین استراتژیه. از اینجا این مطالعات شروع میشه. برای حالتهای مختلفش یه به اصطلاح تعادلهای مختلفی رو اینا در نظر میگیرن، جان فون نویمن و اسکار مورگنشتر. بعد این میاد در سال 1950، دقت کنید این بسیار جالبه، در 1950 دو اقتصاددان دیگه، اسمشون الان یادم نیست، دو اقتصاددان دیگه، فریل یه همچی چیزی بود اسمش، فریل بود یکی دیگه بود، اینا این دو اقتصاددان از سوی مؤسسه‌ای به اسم رند کورپوریشن مأموریت پیدا میکنن که ورژن ها و روایت های دیگر تئوری بازی ها رو پیدا کنن. رند کورپوریشن چیه؟ رند کورپوریشن اتاق فکریه در آمریکا. این رند کورپوریشن در کنار چاتم هاوس که تو انگلیسه و در کنار اون کنسول شورای خارجی که تو آمریکا هست، جزء قدیمی ترین ها و جزء به اصطلاح استخون خورد کرده ترین هاییه که سنگین وزنهای به اصطلاح اتاق فکر هست، که از میان این اتاق فکرهای جدیدتر میشه گفت مثلا فرض کنن استراتفور به درجه اینجوریه که اون پاپولرتره، و مثلا اتاق فکر شورای اتلانتیک. بحثا این رند جزو اون با سابقه ترین هاشونه. باید رند به دوتا اقتصاددان مأموریت میده که این دوتا اقتصاددان بتونن و برن به تئوری هایی به اصطلاح روایت های دیگه تئوری بازی ها رو کار کنن روشون، در سال چند سال 1950. دلیلی که رند این کار رو میکنه اینه که میخواد از این تئوری بازی ها برای استراتژی های توی ژئوپلیتیک جهانی استفاده کنه. یعنی به عنوان الگویی برای الگوی رفتاری برای ژئوپلیتیک جهانی. هم درست همون سال جان نش اون وقت کار روی اون به اصطلاح نش تعادل نش یه روایت دیگری از این به اصطلاح این چیز رو ارائه میده، از همین تئوری بازی‌ها رو ارائه میده که اسمش معروفه به تعادل نشه، که اون تعادل نش اون وقت چیه؟ برمیگرده به نان کوپراتیو گیمز. در واقع نان کوپراتیو گیمز رو، یعنی بازیایی رو که طرفین مقابل در کوپراتیو نیستن، علیه هم دیگه هستن ولی بازیه. خب اون تعادل رو اون وقت جان نش به اصطلاح به اسم جان نش معروف شده. خب اینا نکات کوچولویی که داشته باشیم همینجا. یه اشاره دیگه میکنم به فیلمی که از جیمز دین بوده. خب یه فیلمی بوده از جیمز دین که اسم آلمانیش هست دن زیویسن نیشت وزیتون، اسم انگلیسیش رو نمیدونم چیه، فارسیش هم نمیدونم چیه. به هر صورت فیلم مال دههای 50 و ایناست، 50 60 مثلا موقع است. جیمز دین مال اون موقع بود دیگه، مال جوانایی که به صدا تازه آمریکا پدر مادرها ماشینای شیک میخرن، هنوز ماشین ولی به اندازه‌ای نیست که بچه‌ها همه ماشین داشته باشن اینا، و بچه‌ها ماشینای پدر مادرشون رو وا می‌دارن میرن باشون دور میزنن و پوز میدن و این حرفا. و تو اون جایی که اینا زندگی میکنن، این جوانایی که هستن و بالاخره جوانن و ماجراجوان و اینا، جوانای اون محل اون شهر، اینها ماشینای پدر مادرشون رو برمی‌دارن و میرن خارج شهر یه جایی. خب دختره به خصوص برای جلب توجه دخترها، اینکه شهامت و شجاعت خودشون نشون بدن و اینا، اونجا یه مسابقه میذارن بین این ماشینا با هم دیگه. این مسابقه اون وقت چجوریه؟ این مسابقه اینجوریه که اونجا خارج شهر یک مثلا فضای باز جاده ماده هم نیست، یه فضای بازیه که بالای یه پرتگاهه. خب یعنی یه فضای مسطحی بالای یه کنار یه دره که قشنگ وسیعه و یه ماشین اونور وای میشه، یه ماشین اونور با فاصله مثلا 5 کیلومتر از هم دیگه یا 3 کیلومتر 4 کیلومتر از هم دیگه، این جوونا هم همه دور بر وای میسن تماشا تشویق میکنن دو طرف رو و این دو ماشین با سرعت تمام به سمت همدیگه میرن. این تئوری بازی هاست. یعنی تئوری بازی ها یکی از سناریوهای مورد علاقه بسیار تو بحث تئوری بازی ها همینه، با سرعت تمام اینا میرن به سمت هم دیگه و اون ماشینی که یعنی وقتی میخورن به هم دیگه، خب ببینید اینجا دیگه چیزه، اینجا دیگه نولزومنشپل نیست، میبازن. یعنی این وقتی بخورن به هم دیگه، دیگه اون بازی نولزومنشپل نیست، هر دو باختن داغونه، میمیرن دیگه، هر دوشون میمیرن لااقل، یا نمیرن هم بالاخره داغونن دیگه. بنابراین یکی باید دره و اون یکی برنده میشه که اینجا اون وقت میشه نولزومنشپل، بازی صفر میشه اون وقت. که تو صحنه‌ای از فیلم اون وقت جیمز دین یکی از این راننده هاست که وقتی میره جلو اینا و اون طرفی که میاد تو اون لحظه آخر اون طرف هم از این گردن کلفتاشون بوده که نمیخواست کوتاه بیاد و دیر واکنش نشون میده، دیر جیمز دین کوتاه نمیاد، میره تا تهش میره و اون دیر واکنش نشون میده، یعنی دیگه موقعی بود که نمیشد کاریش کرد، واکنش نشون میده و پرت میشه به تو دره و از بین میره. این رو بهش میگن چیکن گیم. یعنی این بازی رو بهش میگفتن چیکن گیم. چیکن گیم چرا؟ یعنی چی؟ یعنی چی چیکن گیم؟ یعنی این که کسی که این بازی رو میباخت ترسوه، جوجه. چیکن گیم دیگه. و مربوط میشه به همون تئوری بازی ها بود، چیکن گیم و بعد ترسو اینا. در کنفرانس امنیتی مونیخ شما لاوروف سخنرانی، لاوروف دیپلمات بسیار ورزیده‌ایه، بسیار ورزیده است و لاوروف در سخنرانی تو کنفرانس امنیتی مونیخ از جمله چیزایی که میگه خطاب به همین چیز، اون سخنرانی به عنوان یه آدمی که دستن در کار سیاسته به نظر من اون سخنرانی باید هم گوش کنه و این جزء جمله چیزایی که اونجا میگه و برای اینکه بتونه جدیت ماجرا رو روش اصلا تاکید بکنه اینا، اونجا میگه که این قضایای مربوط به اوکراین اینا، میگه بعضیا فکر میکنن که این یه چیکن گیمه. این چیکن گیمی هم که لاوروف میگه همینه، که دو سمت باید بریم. اشاره داره به این که آقا جان شما دارید میایید با سرعت تمام دارید میایید و انتظارتون اینه که ما بکشیم کنار دیگه، از جلوتون دریم. حالت همون چیکن گیم، میگه این سیاست بین‌المللی این نیست. لاوروف داره میگه این نیست آقا، میگه اینجوری شما نمیتونید به سیاست بین‌المللی نگاه کنید که چیکن گیم باشه، که میرم جلو تا طرف دره. خب ولی حقیقتا شما وقتی نگاه بکنید به نمونه های به اصطلاح رفتاری و هنجاری سالهای اخیر وقتی نگاه بکنید، همین چیکن گیم رو شما نمی‌بینید. همه گزینه‌ها روی میز است، تحریم تا تهش. خب همین الان هفته گذشته کارتر، وزیر اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، خیلی روشن در سخنرانی خودش تو آسیا یه جایی یکی از این کشورها سخنرانی کرده و گفته همین الان باید جلوی چین بگیریم، به هر طریقی که هست همین الان باید جلوی چین بگیریم، بعدن دیره. خب شما این چیکن گیم دیگه دقیقا همینه. یعنی شما یه الگویی رو میبینی تو رفتار این بسیار تو این سیاست بین‌المللی اینا حاکم میکنن که این الگو، خب بله اهداف معینی رو، منافع معینی رو داره تعقیب میکنه، روشنه، ولی اساس ماجرا چیه؟ اساس ماجرا اینه که اون چیزی که هست، اون نظمی که هست، تو این به هم میزنی، این هر جمعه خلاق به وجود میاری و وارد یه جنگی میشی و طرفی رو به مصاف میطلبی دیگه، طرفی رو به مصاف میطلبی. با چه چیزی رو مصاف میطلبی؟ با این چیز که چیه؟ با این چیز که؟ با این به اصطلاح انتظار که طرف از تفره بره از مصاف رویا رو با شما؟ این الگوییه که عملا شما داری میبینی داره اجرا میشه. خب در مورد جایی مثل ایران هم داری میبینی که الگو ثمر میده دیگه، نتیجه میده دیگه. من به مصاف میطلبم میرم جلو. چرا؟ آیا شما پاسخی داری برای چی؟ برای به هم زدن وضعیت؟ یعنی برای آرایش وضعیت جدید؟ آیا اون نیروها رو بنزه کافی داری که بسیج میکنی و این وضعیت جدید رو وجود بیاری؟ پاسخ منفیه. ندارن. حتی تو خود ایران در سال 1388 اینا نداشتن دیگه. نیرو بنزه کافی نداشتن که بتونن حتی اون جناح خامنه اینا رو، احمدی‌نژاد خامنه اینا رو بتونن عقب بزنن. حتی اونم نداشتن. ولی مانعی از این نمیشه که شما این وضعیت رو وجود عوضش نکنی. خب حالا برگردیم به خاورمیانه. خاورمیانه 2006. آیا در خاورمیانه 2006 همین الگو رو ما توش نمیبینیم؟ تو به نظر من تو همین الگوه. اون وقت چرا این مناسبه؟ چرا برای یعنی من چرا باید مثل اون تئوری بازی ها حرکت کنم؟ برای که پیش‌فرض قضیه اینه، شما اون دو اتومبیل رو تصور کنید که کنار اون پرتگاه دارن به سمت هم دیگه میرن. تصور کنید یکی از اون دو اتومبیل یک مثلا فرض کن کامیون باشه، یه تریلی باشه، خب اون یکی دیگه‌اش یه دونه سواری مثلا فرض کن جیان باشه، یه سواری کوچولو باشه. خب معلومه اون کسی که سواری اون تریلی میره به سمت تقابل، میره به سمت تقابل کامل میره و حراسی از این نداره. این مسئله یکی به نظر من در اتفاق میفته. اما بحث بستر اینه که شما اینو تو عرصه‌های مختلفی داری میری، تو عرصه‌های مختلف، تو جبهه‌های مختلفی داری میری و همین کارو میکنی. این اتفاقی که به نظر من داره میفته نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه هرج و مرج خلاق. نتیجه میشه هرج و مرج خلاق. یعنی شما درگیری‌های متعددی به وجود آوردی و وضعیتی که ما الان تو جهان داریم همینه. من تأکید میکنم اینجا بازم که اون ظرفیت تخریبی که ما تو سرمایه‌داری ازش حرف می‌زنیم، علت‌های پایه‌ایش رو الان نمی‌خوایم وارد بحث بشیم که چرا این اون وقت افزایش پیدا می‌کنه، چرا این گونه تشنج آفرینی افزایش پیدا می‌کنه. شخصا فکر می‌کنم داده‌های اقتصادی به اندازه کافی این رو نشون میده که چرا این به اصطلاح افزایش پیدا می‌کنه. اما این ظرفیت تخریبی رو اون وقت شما توی به عنوان ناقل اصلیش اون وقت بلوک ترانس آتلانتیک غرب رو میبینی و تو مرکز این بلوک، تو این مرکز این آرایش هم وقت آمریکا رو میبینی که دقیقا از یه مرکز تشنج به یه منطقه تشنج دیگه میرن، منطقه تشنج دیگه رو ایجاد میکنن بدون اینکه حلش بکنن، بدون اینکه حل بشه. ولی امیدواریشون اینه که با این تشنجایی که ایجاد میکنن، با این تشنجایی که ایجاد میکنن، طرف مقابلشون یا به اون تسلیم وادار کنن، به اون عقب نشینی وادار کنن، و یا اینکه چیه، یا اینکه به اندازه کافی نیروی طرف مقابل اونجا بند بکنن و گیرش بدن که امکان انکشاف خودش تو عرصه‌های دیگه نداشته باشه. این الگوی رفتاری که به صدا تو این چیز هست. حالا برگردم اون بحث اول و سعی میکنم این قضیه بحث رو کوتاه کنم، خیلی طولانی شد. برگردم اون بحث اول، شما پاسخت به این الگو چیه؟ پاسخت به این مثلا قضیه، به این رفتار چیه؟ به این الگوی رفتاری چیه؟ در همین مثال مربوط به فیفا خیلی چیزا روشن میشه. شما در فیفا بالاخره در قضیه تعرض به حقوق آمریکا به فیفا بالاخره شما یه چیزی رو میبینید و اونم اینه که از نظر ایدئولوژیک وقتی شما اون سخنرانی اون وزیر خانم وزیر دادگستری آمریکا رو گوش میدید، خب کسی که زیاد تو بحر به اصطلاح پشت پرده وقایع نباشه اینا، تو اون سخنرانی شما میبینید یک شکوه بر علیه فساد و بر علیه نمیدونم رشوه‌خواری اینا رو دارید میبینید، برای سلامت فضای اقتصادی، برای سلامت فضای تصمیم گیری ها، برای ورزش و اینا رو دارید میبینید. این طرف از نظر ایدئولوژیک تو موضع تعرضی قرار داره، داره یه چیزی با هم میزنه. شما تو موضع تعرضی دفاعیه‌ای که در مقابل این صورت میگیره، این دفاعیه اون وقت دفاعیه‌ای که بر زمین مناسبات حقوقی به جا مانده از جنگ جهانی دوم داره صورت میگیره. شما یه آرایش معینی رو داشتید تو جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توی نظم بین‌المللی شکل گرفته و بر اساس اون می‌خواید دفاع کنی. این کاریه که داره پوتین الان داره سازمانش میده، داره دفاع میکنه. در این وسط حتی اگر پوتین از نظر تاکتیکی موفق بشه دستاوردهای رو حفظ کنه، از نظر استراتژیک، از ایدئولوژیک باخته مسئله رو. قادر مقاومت نیست. این که چه تضادهایی داره با خودش دراز مدت به ارمغان خواهد آورد یه بحث دیگری است. بذارید من مثالش در مورد جنگ یوگسلاوی براتون بزنم. در مورد جنگ در جنگ یوگسلاوی، خب دقیقاً همین صف‌بندی در جنگ یوگسلاوی بود. در جنگ یوگسلاوی برای اولین بار بود که سبزها تبدیل شدن به نیروی تجاوزگر، در واقع به طور رسمی تبدیل شدن به نیروی تجاوزگر. چرا؟ استدلال سبزها چی بود؟ در استدلال سبزها این بود در مقابل مخالفینشون. مخالفینشون کیا بودن؟ حزب چپ و اینا بودن دیگه. اینا کسایی بودن که به استناد حقوق بین‌المللی میگفتن که آقا حقوق بین‌المللی اجازه این را نمیدهد که شما به یوگسلاوی حمله کنید. خب اینجا شما دارید سوورنیتی، خب قلم روی مثل یک کشور رو دارید نقض میکنید. طرف میگه آقا من دارم از یه چیزی دفاع میکنم که بالاتر از حقوق بین‌المللیه. من از نجات انسان‌ها دارم دفاع میکنم. جان انسان، نجات جان انسان مرز نمیشناسه. بنابراین شما وقتی بری تو این پوزیسیون باختی جنگو. یعنی خیلی روشنه. یکی از دلایلی که به نظر من توی 30 سال اخیر، تو 30 سال اخیر، اینو همون موقعی که تو یوگسلاوی جنگ شد، موقعی که به صدام حسین حمله کردن، خب همون موقع ما نوشتیم تو همین مجادله‌ای که اخیراً ما با طرفداران محور مقاومت داشتیم، اونجا هم نوشتیم یکی از دلایلی که توی 30 سال اخیر اینا همین غربی‌ها از یه پیروزی به یه پیروزی دیگه رفتن، خب یه جا از یه جا به هم زدن، یه جا رفتن به یه جای دیگه موفقیت‌آمیز به هم زدن، یکی از دلایلش همین بوده که طرف مقابلش فاقد یه مشروعیتی بوده که بتونه در مقابل اینا بیسته. یوگسلاوی رو وقتی اینا زدن، همون موقع من اون موقع یه یادداشت نوشتم آقا جان میروسویچ اگر شکست خورد تو اونجا به خاطر اینکه قبل از اینکه تو عرصه نظامی اینا بزنن به یوگسلاوی رو با خاک یکسان کنن، میروسویچ از نظر سیاسی بازی رو باخته بود. بس در سر اینه، یعنی طرف مقابلش از نظر سیاسی بازی رو باخته. صدام حسین از نظر سیاسی اوت بود، اصلا هیچ توانایی مقابله با اینا رو نداشت. بنابراین این صف نمیتونه صفی باشه، که نمیتونه انتقاد کمونیستی باشه به هیچ وجه. گفتن این که آقا آمریکا یه همچین اهدافی رو دنبال میکنه و میخواد مثلا روسیه رو اینجوری ضربه بزنه، به همین خاطر داره همه چیز به هم میزنه فلانی حرفا، گفتن این فقط میتونه یه بخشی از بخش کوچکی از سیاست کمونیستی باشه که لازم اونم خیلی با احتیاط گفته بشه، خیلی با احتیاط. برای اینکه به محض اینکه شما وارد این بحث بشید، بلافاصله این خطر وجود داره که در مقابل در اون گوشه ای قرار بگیری که کنار یکی از فاسدترین سیستم ها قرار بگیری. تناقض ماجرا تو همینه که دقیقاً نیرویی که آمریکا رو میگم، نیرویی که خودش مثلا موتور پیشبرنده همین فساد کنونی بوده، خود اون نیرو وقت به عنوان نیروی به هم زنندش میاد و ظاهر میشه در عرصه افکار عمومی، و شمایی که از بنیان مخالف این فسادی اون وقت ممکنه حواست نباشه و بری کنار دست کسی قرار بگیری که به عنوان مدافع مثلا فرض کن بلتر رو تمام اون رشوخاری ها و اینا قرار داد بشی، به عنوان مدافع این قرار قلم داد بشی که میخوای جام جهانی در قطر برگزار کنن، حتی ممکنه اینم بشه دیگه، این خطر هم هست. حالا برگردیم به خود مسئله. اتفاقی که توی اونجا هست که به نظر من اینجا من خیلی کوتاه سعی میکنم یه سری مؤلفه ها رو فقط بگم چون بس طولانی شده. مؤلفه های محدودی رو سعی میکنم بگم. اتفاقی که اینجا هست اینه، در یک بخشی از یه مجموعه سازمان بین‌المللی فیفا، در اونجا یه اتفاقی افتاده، یه جابجایی، یه تحولاتی اتفاق افتاده که اون بخش خودش به عنوان آینه‌ای از جهان امروز، از تمام فساد جهان امروز، اصلا به بهترین نحوی شما در همین فیفا شما این رو میتونید ببینید، با یک استثناء که اون استثناء رو هم اولم گفتم در اوتو بحث اون سایت مونا والا با ما که تنها استثنایش اینه که از نظر ساختار تصمیم گیری، خب این ساختار تصمیم گیریش متفاوته. ساختار تصمیم گیریش مثل ساختار تصمیم گیری فرض کنید صندوق بین‌المللی پول نیست، فراتر از این هاست. یعنی اون هر کشور یک رأی، این تنها تفاوتش. رشوه‌خواری و فساد و اینا تو اینجایی که هر کشوری یه رأی داره، خب یه جور دیگه، شکل دیگه ای پیدا میکنه، معنای دیگه ای پیدا میکنه. یا تو تا توی جایی که چیه کشوران به تناسب وزنشون مثلا و به تناسب پولشون، ثروتشون یا جمعیتشون امکان رأی دادن دارن، اینجا یه جور دیگه است، اونجا یه جور دیگه است. ولی همه جا هست، خیلی روشن همه جا هست. اما چرا فوتبال وقت این مهمه؟ تو بحث ما وقت چی میتونه باشه؟ به نظر من تو بحث ما خیلی روشنه که از بلاتر به هیچ وجه نمیشه نباید دفاع کرد، از فدراسیون فوتبال، از فیفا به هیچ وجه نباید دفاع کرد. جام جهانی در قطر شما شکوایی ما باید این باشه که بیش از هزار خوردی نبا کارگر کشته شده اونجا، اینا جمع بر نیاوردن، سکوت کردن، چهار تا دونه اعلام موزه نمیدونم امنسی بین المللی اینا کردن. خب نصف این تعداد حتی توی سربرسیسا کشته نشده بود که اینا بمباران یوگسلاوی رو شروع کردن. ادعانامه ما باید اینا باشه. این همه کارگر اونجا روز روشن کشته میشن، همین الانش هم وضع ادامه داره همجوری. تو بی‌حقوقی برداری مطلق دارن اونجا نگهداری میشن، آب از آب غربی‌ها تکون نمیخوره. بعد میان حالا چیز میکنن. خود فیفا چیه؟ اجازه بدید اینجا رو من یه مقداری به چیز برگردیم. ما جام جهانی برزیل رو ما دیدیم دیگه. در اوتو جام جهانی برزیل ما یه سری مقاله هم تو سایت زدیم. اتفاقا جالبه اینجا، چون اینجا معلوم میشه که فراتر از اون دو قطب به اصطلاح محور مقاومت، حالا تو ایران یه سرش محور تو خاورمیانه بهش میگن محور مقاومت، تو اون بلوک جهانی که امروز هم شما اگر برید توی سایت های به اصطلاح طرفدار محور مقاومت میبینید که مثلا فرض کنید بلوک بریکس در مقابل جی 7 امید آینده جهان فلان فلان، از این چیزا زیاده. اتفاقی هم نیست که اون جام جهانی تو برزیل اتفاق افتاد، چون به جام جهانی برزیل ما میگم مقالایی هم داشتیم که ببینید یه چیزی رو مقایسه من بخوام بکنم. در استادیوم ماراکانا یکی از شاید بهترین مثال‌های به اصطلاح همین اتفاقی تحولی که تو فوتبال اتفاق افتاده و چرا از این فوتبال نمیشه دفاع کرد. هیچ کمونیستی نباید از این فوتبال دفاع کنه، از این فوتبالی که فیفا داره سازمانش میده از این نباید دفاع بکنه. چرا؟ سال 1950 استادیوم ماراکانا رو درست میکنن، برزیل اون موقع میخواد جام جهانی رو برگزار بکنه. استادیوم ماراکانا رو درست میکنن با 200,000 گنجایش جمعیت. اون موقع شهر ریو دو جانیرو 2,000,000 جمعیت داشت، 200,000 آدم توی استادیوم یعنی 10% جمعیت یک شهر جا میشد توی این استادیوم. استادیوم ماراکانا واقع شده بود در تقاطع بین، یعنی در حد فاصله بین مناطق ثروتمندنشین شهر و مناطق فقیرنشین شهر. یعنی این استادیوم به عنوان یه پروژه اجتماعی، نگاه کنید تفاوت رو، به عنوان یه پروژه اجتماعی قرار بوده حد فاصله بین طبقات باشه، حد فاصله بین طبقات باشه، قرار بوده به اصطلاح یک زندگی مسالمت آمیزی رو خب بتونه، این هم یه پروژه اجتماعی بوده، بلیت ارزون برای توده وسیعی که از با پول خیلی کم می‌خواستن بیان، و یه سری هم لوژ داشت که بلیت‌هاش گرون‌تر برای اون وریایی که با پول بیشتری می‌خواستن بیان، با 200,000 گنجایش جمعیت. فوتبال، خب فوتبال ورزش دوران سرمایه‌داریه، ورزشی که خود فوتبال به ساخت خودش تیمیه، امکان بازی فردی توش فراهم میشه و برخلاف ورزش‌های دیگه مثل والیبال و اینا، خب ورزشیه که از با زندگی واقعی نزدیکتر. به شطرنج وقتی شما نگاه میکنید، شطرنج یه عرصه مرکزی داره که اون عرصه مرکزی رو هر کس بتونه تسلط داشته بهش باشه بهش و چیزه. مات در شطرنج یه باره، آخر بازیه، خب آخرای بازیه یه بار مات میشن، خب ولی بیشتر بازی شطرنج اون آرایشه. تو فوتبال هم وقتی شما نگاه میکنید بیشتر بازی، بیشتر تحولات تو فوتبال تو مرکز میدانه، خب دو تا سه تا گل این مرون رد و بدل میشه دیگه. برخلاف بسکتبال که مثلا پس کن 100 تا چیز رد و بدل میشه، برای اینکه اون فاقد اون چیزه، فاقد اون دینامیکیه که تو مرکز داره چیز میشه. این به زندگی واقعی نزدیکتر، به زندگی واقعی توده مردم هم نزدیکتر بوده. مردم هم توده مردم هم تو خیابون با اون توپاشون بازی میکردن. در سال 2000 در سال 2000 چیز که 2010 بود دیگه، بازی جام جهانی توی برزیل، یا 2014 بود دیگه، اینقدر حوادث مدت 2014 بود فکر کنم. آره، برای اونجا که ماراکانا رو بازسازی میکنه فیفا، 300 میلیون دلار رو هم چقدر میدن برای بازسازی همین ماراکانا. اولا تمام فاوله های دور این، یعنی مناطق فقیر نشین دورش رو، دور این چیز رو همه رو به زور تخلیه میکنن. من این بدبخت بیچاره رو از خونه هاشون میندازن بیرون، که اینا رو ما میگم تو سایت هم گزارش دادیم. ثانیا خود استادیوم رو اینا چنان بازسازی میکنن که به جای 200,000 نفر بر طبق دستورات فیفا 73,000 نفر آدم جا میشه توش. این 73,000 نفر اون بخش لوژهای بزرگ لوکس درست میکنن برای یه چیز. 73,000 نفر هم همه نشستن، بخ خلاف سابق که سرپا وای میسادن توری 200,000 نفر آدم، 180,000 نفر تصویرون سرپا وای میساد دیگه. خب این 73,000 نفر همه نشستن، یک لوژ بسیار بسیار گسترده هم برای چی درست میکنن؟ برای مطبوعات، رسانه ها. خب قیمت بلیت رو هم به اندازه‌ای بالا میبرن که تمام اون کسایی که به اصطلاح توده فقیر فقرای پابرنی که تو خیابون فوتبال بازی میکنن، اصلا خوابشون باید ببینن که بتونن برن تو استادیوم مارادونا چی ماراکانا. اصلا امکان پذیر نیست. یعنی برخلاف اون چیزی که در سال 1950 بوده، شما در اینجا با یه پروژه دیگه مواجهی و این پروژه حذف بخشی از، یعنی حذف اون در واقع پایه اصلیه که فوتبال اصلا باش زندگی میکنه. خب بر اساس همونم هست. همین الان سباستیان مولر توی اون یکی از لینک هایی که براتون فرستادم تو اونجا این بحث رو میکنه، میگه در ماراکانا استادیوم فلامنگو از موقعی که اینجوری شده بازی های خانگیش اونجا برگزار میکنه و استادیوم دیگه خالیه، پر نمیشه هیچ وقت، برای که بلیط ها گرونه و این دیگه اون استادیوم نیست. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق ببینید حتی خیلی جالبه، یعنی اتفاقی که افتاده اینجوریه که شما یک دقیقاً یک کامرشیالایزینگ، یه روند به اصطلاح بازسازی فوتبال رو شما تو 10-15 سال اخیر زیر چتر همین بلاتر اتفاق افتاده و بلاتر تناری روش نبوده، دقیقاً اصلا منطبق بوده با روندی که شما در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در خود شرکت ها، در تفریحات، در همه چی شما میبینید. معروف دیگه، میگن 1% ها و نمیدونم این حرف ها، این هم چیزایی که این مدت معروف بوده دیگه. یعنی فوتبال چی شده؟ تو فوتبال اومده این فوتبال خیلی روشن طبقاتی شده، طبقاتی تر از این نمیشد اصلا. یعنی یه میدل کلاس بسیار شسته رفته ترتمیز که دیگه مثل اون گدا گدوله های فن های پابرهنه وحشی هم نیست. خب قبلا می اومدن استادیومو می ریختن توش، وقتی می رفتن بیرون زیر استادیوم پر از این پاکت های پفک و نمیدونم تخمه و این چیزا بود. الان دیگه این نیست. الان فن توی استادیوم فن نیست، مشتریه، مثل هر مشتری، مثل کانسومنته، مصرف کننده بسیار معدبیه که استادیومش هم باید تمیز تحویل بده. قیافاشون هم وقتی نگاه میکنید، تصاویری که از چیز میاد، شما یک دونه تصویر اعتراضات اجتماعی رو دیگه تو استادیوم ها نمیبینید اصلا، مگر اینکه اون هولیگن ها بزنن یه جایی توی کلوپ ها و این حرفا که اون دیگه از چارچوب به اصطلاح عمل حوزی مستقیم اعمال ارادی فیفا خارج میشه، تو سطح کشوری، محلی، شهری و این هاست. ولی اون اتفاقی که فیفا داره میده، اون اتفاق فیفا رو شما اصلا یه تصویری ازش میبینید، مثل یه ایونت، جشن بزرگ اجتماعی که همه آدمایی که توش هستن صورت‌های رنگ شده به خصوص اگر دقت کرده باشی ترکیب بسیار بالایی از دخترای بسیار شیک و خوشگل که اینا قبلا تو استادیوم‌های فوتبال نبودن. پسراشون هم اینطوری. یه عکسی در اومده بود توی از همون مسابقات برزیل که بسیار این عکس گویا بود. اگر هر کدوم از رفقا الان که هستید اگر میتونید این عکس رو دم دست دارید یا دیدید اگر اینو بتونید پیدا کنید، عکسی بود که داشت نشون میداد جماعتی رو که همین جماعتی که لباس فنای چیز رو پوشیدن دارن میرن تو استادیوم و درست کنار یکی از این استادیوم‌های برزیل درست کنارش خب آشغال رو دارن میندازن تو سطل آشغال و تو یکی از این سطل آشغالایی که دارن میندازن همینجوری تو سطل آشغال یه دختر خوابیده. چه کاراکتریستیک فوتباله. شما گداگودولی بیچاره‌ای، خب شانس ورود به استادیومی که نداری هیچی، حتی دیگه شانس این که شما بتونید تو تلویزیون هم داری فوتبال نگاه بکنی همون هم ازت میگیرن. تو بخشای وسیعی که گرفتن چمپیونز لیگی که شما نمیتونی که تو تلویزیونی معمولی ببینی، چون چرا؟ چون تلویزیونای نشون میدن که شما باید با پول بدی بخری اینا رو، یعنی پول نداری اون هم نمیتونی حتی بری ببینی. خب بنابراین چیکار باید بکنی؟ برای ایونت های بزرگ شما برای شما پابلیک ویوینگ میذارن وسط میدون برلین. خب یه دو تا دیوار بزرگ میذارن میگن برو اونجا پابلیک ویوینگ اونجا نگاه کن. این فوتبال طبقاتیه. شما فرقی هم بین هیچ چیزی نمیبینی. الان شما برزیل رو نگاه کن، همون جام جهانی برزیل رو وقتی شما نگاه میکردی هیچ به غیر از ممکن بود حالا دوستی توی پاوزه به اصطلاح توی انتراکت غذایا ممکن بود دو تا برزیلی رو اونجا نشون بدن اینا، ولی از تصاویر عمومی شما هیچ تفاوتی احساس نمیکردی که این بازی در برزیل یا در لهستان مثلا. میتونست همونجا باشه، میتونست لهستان باشه، میتونست هر جای دیگه باشه. این چه اتفاقی که افتاده اونجا؟ اتفاقی که افتاده اونجا میگم شما با یه تجدید سازمان، تجدید ساختار به اصطلاح فوتبال مواجهی. این تجدید ساختار اون وقت در خود فوتبال هم جدا از اون به اصطلاح میلیوی اجتماعی، اون چیز اجتماعی فوتبال، در خود فوتبال هم داره خودش نشون میده. آیا امکان این هست؟ یه سوال. آیا امکان این هست که مثلا فرض کنید تیم حالا ستاره سرخ بلگراد یا تیم مثلا فرض کنید زنیت، چون حالا زنیت ممکنه این بشه، یا مثلا فرض کنید فلان تیم از لیوبلیانا خب یا فلان تیم از لهستان، مثلا امکان این هست که این تیم مثلا بیاد چمپیونز لیگ رو برنده بشه؟ تقریبا میشه گفت امکان این که ستاره سرخ تا 10 سال آینده مثلا بیا چمپیونز لیگ رو برنده بشه از امکان اصابت یه شهاب به کره زمین کمتره. حقیقتا اینه. چرا؟ اونه که خیلی روشنه. شما همون چیزه، همون ترکیبه در واقع، اون الیتی رو که تو سطح اقتصاد و تو سطح مثلا سیاست و اینا داره جامعه رو کنترل میکنه، تو فوتبال هم شما دارید میبینید. بارسا، رئال مادرید، بایر مونیخ، منچستر یونایتد، حالا ممکنه وسطش یکی دوتا مثلا یه بار از پورتو یکی بیاد یا یکی از چه می‌دونم یه جای دیگه بیاد، استثنایی بیاد، مثل اون استثنایی که بالاخره توی جامعه آمریکا هم هست که بالاخره یک دونه آدم لاستیک فروش هم باید نشون بدن که ببینین این هم شده راکفلر. خب این ایلوزیون رو باید زنده نگه دارن، این توهم رو باید زنده نگه دارن که منم فکر کنم که منم میتونم بشم راکفلر. خب من اصلا مثلا آدم عادی هم میتونم فکر کنم که منم میتونم بشم راکفلر، این جامعه برای من امکان باز کرده. ولی قانون روال عمومی همونه، روال عمومی اینه. و دقیقاً اون وقت تو حتی خود تو سطح باشگاهیش هم، تو سطح باشگاهیش هم تمام اون باشگاه‌های دیگه‌ای که هستن در اسپانیا 22 تا تیم، یا چند تا تیم در هر کدوم از این مثلا لیگ‌ها رو وقتی شما نگاه بکنید، تازه اینا تو کشورهای پیشرفته است، همه اون باشگاه هم نقششون اصلا همینه، نقششون اینه که به عنوان اسپانسرینگ پارتنر و به عنوان طرف مقابل چیز بازی کنن، کیت بوکس بارسا و رئال و خب حالا اتلتیکو مادرید و توی آلمان هم بایر مونیخ و چه می‌دونم بروسیا دورتموند و اینا بازی کنن که اونا بتونن بالا برن و جامشون رو بگیرن. اون بیزینس مرکز ماجراست، فوتبال مرکز ماجرا نیست. این اتفاقی که توی فوتبال 10-15 سال اخیر افتاد، توی قبل وقتی داشت فوتبال مثلا توی آلمان برگزار میشد اون موقع یورگن کلینسمن مربی تیم فوتبال آلمان بود، اون موقع اون بحثی رو مطرح میکنه توی به اصطلاح در رابطه برگزاری فوتبال و اینا، که میگه که همچی بحثی رو مطرح میکنه، میگه که آقا ما فوتبال ما میبایستی مشتری مدار باشه، فن میگه مشتریه و فوتبال ما بایستی مشتری مدار باشه، به همین خاطر فوتبال ما باید تعرضی باشه و فوتبال ما، فوتبالیست ما میگه حق تنبلی دیگه ندارد، فوتبالیست میبایستی خودشو توی اون مجموعه خب اونتر اورتنن یعنی تابعی بکنه از اون مجموعه، به همین خاطر اون وقت چیه؟ به همین خاطر اون سیستمی که باید بره جلو، سیستم هم باید تعرضی باشه. چرا باید تعرضی باشه؟ چون مشتری مدار مشتری اینو طالب بشه و ستاره هم باید بره زیرش، زیر اون سیستم قرار بگیره. این سیستمیه که باید موفق بشه. اینو بهش میگن مشتری مداری و اون وقت لایس، به قول آلمانی هم میگن لایس اورینتد، میگه هر بازیکنی میبایستی ماکسیموم لایستونگ از خودش بیاره، یعنی بازدهی ماکسیموم رو بیاره و بازدهی ماکسیموم باید ترینینگ بشه براشون، کوچینگ تکی میذارن برای بازیکنها. کوچینگ تکی کجا بود برای یوزبیو وقتی اون کاپیتان تیم برزیل که جام جهانی بردن، سزار اسکار بود، کی بود اسمش دقیقا یادم نمیاد، سیگاری بود. اصلا غیر ممکنه امروز شما سیگاری پیدا کنی توی یه دونه تیم فوتبال. طرف کاپیتان تیمی بود که جام جهانی رو برده بود، سیگاری هم بودش، برای خودش سیگارش هم میکشید. الان شما میبایستی یه سوپرستار رونالدو یا مسی یا مثلا فرض کنید یکی دیگه، خب شما میبایستی بهترین اپتیموم ترین وضعیت رو باید داشته باشی، کوچکترین خطایی اجازه نیست بکنی به هیچ وجه، خطا بکنی از سیستم ترد میشی. نمیدونم اخیراً اون ماجرای بالیتوری رو دیدید یا نه، یک دونه چیز کوچولو نوشت توی توییتر، اون بالیتوری هست بازیکن سیاه‌پوست ایتالیایی، کم مونده بود که اصلا از دنیای فوتبال بیرونش کنن، که پس گرفت همه تمام همین حرفاشم پس گرفت و تموم شد رفت. این دیگه اون فوتبال اون قدیم نیست که یه آدمایی مثل سزار منوتی مثلا فرض کنید فلسفه‌شو داشتن. خب یارو ببینید تغییر رو، تغییر تو چیه؟ وقتی مربی تیم ملی آرژانتین بود، وقتی تو جام جهانی آرژانتین برنده به اصطلاح جام جهانی شد، در خود آرژانتین، در خود آرژانتین هم بود بازی‌ها، خب اون موقع هم دیکتاتوری نظامی بود دیگه، سزار منوتی اولین تبیینی تعریفی که می‌کنه میگه که چیزه، میگه که در اینجا، خب چی در اینجا، اصطلاح دقیقش رو میخوام بگم، در اینجا خلاقیت بر سیستم پیروز شد، یه همچی چیزی، خلاقیت بر سیستم پیروز شد. چرا؟ چون معتقد بود که این بازی خلاق آدم هاست، بازی خلاق توده مردمه، اینجا توده مردم باید خلاقیتشون رو بدن بیرون، وقتی هم میرن کاپش رو بگیرن، رو ویلدا بود فکر کنم دیکتاتور نظامی آرژانتین، که سزار مونتی بهش دست نمیده، یه همچی کاراکتری شما پیدا نمی کنی دیگه، همچی کاراکتری پیدا نیست. آقای اولیور بیرهوف منیجر تیم ملی آلمان، ایشون عضو تینک تنک که معروف به بازسازی نمیدونم اقتصاد بازار آزاد نمیدونم سوشال مثلا هست، که تو فرانکفورت چند سال پیش ایجاد شد و این تینک تنک یکی از مراکز اصلی به اصطلاح نئو کنزرواتیف های آلمانه، یا به قول معروف همین نئو لیبرالیسم آلمانه، این همچی کسایی رو داری اونجا ببینی. این سیستم فوتبالیه که اینا تو چند سال اخیر شکلش دادن متناسب با این گلوبالیزاسیون. از این سیستم فوتبال نمیشه دفاع کرد، خیلی روشنه که نمیشه دفاع کرد. من بحثمو فقط یه تمومش میکنم. خب به طور خلاصه، خب معلومه افشای اون اهداف یه چیز دیگه است. خب بسیار خب، اون اهدافی که بالاخره توضیح اون اهدافی که مثلا آمریکا داره از این قضیه و این حرفا، ولی خود همین ماجرا به نظر من نشون میده خب سرنوشت به اصطلاح حتی ورزشی که ورزش توده مردم بوده، بیشتر مورد علاقه مردم بوده، اینا این سرنوشت حتی این ورزش هم توی این جامعه داره اینجوری میشه. یعنی این چیزی که به نظر من تو مرکز بحث ما باید قرار داشته باشه هیچ فرقی نمیکنه. من حالا این مثال فیفا رو زدیم، مثال اسکاندال فیفا رو زدیم، ولی شخصا فکر میکنم تو تمام پدیده‌های اجتماعی میشه این رو. میخواید امروز همین الان بشین راجع به مسئله مسکن صحبت کنیم در آمریکا، در هر جای دیگه فرق نمیکنه، در هر جای دیگه میشه صحبت کرد. میخواید راجع به بهداشت حرف بزنیم، میخواید راجع به والیبال حرف بزنیم، به نظر من تو هر تو همه وجوه زندگی اجتماعی شما باید این نقد سیستم رو ببینی. من بحث من این نیست که زور باید بزنیم که این سیستم رو نقد کنیم، نه، خود این واقعیت ها رو باید دید. فقط خود واقعیت ها رو وقتی شما میبینی همینه داره نشون میده. باید بررسی کرد، باید نشون داد، باید به اصطلاح بیشتر فهمید اینا که خود اون به اصطلاح پدیده اون وقت چیه. اینا به جای خودش مطالعه باید کرد، بررسی باید کرد، ولی هر جا شما بررسی میکنی همینه میبینی، چیز دیگه نمیبینی. برای این نقد پایه ای ماست. تو آخر صحبتم من فقط یکی یه نکته ای رو میخواستم در اوتو فوتبال ایران به عنوان سوال مطرح کنم. در واقع اینا سواله و بیشتر برای برانگیختن فکره و نه برای اینکه پاسخی داشته باشیم اینا، چون این موضوع هم برمیگرده به، یعنی به طور مشخص به حوزه کار ما هم برمیگرده، فکر میکنم مهم هم هست. اونم اینه که تو فوتبال ایران شما الان مدت طولانیه که پرسپولیس و استقلال در حال به اصطلاح یه جورایی در حال اضمحلالن، انگار که نفس نفس دارن میزنن که زنده بمونن و مشکل دارن. خب این یک. دوم، خب این رو ما میدونیم که دقیقاً همین چیزی که ما الان در افتو تحول فوتبال گفتیم، این تحول فوتبال رو دقیقاً تو ایران هم ما دیدیم، ما شاهدشیم. یعنی این فوتبال الان فوتبال دوره غلیچخانی و همایون بهزادی و اینا نیست، این اون فوتبال نیست دیگه، یه فوتبال دیگه است. یه فوتبال دیگه است که کاراکتریستیک به اصطلاح شخصیتاش هم قلعه نوعی و علی دایی و اینا، کاراکتریستیک های شخصیتاش هم با اون کریم اینا، خب اینا اتوریت های این فوتبال کاراکترشون فرق میکنه، همه چیزشون متفاوته. به نظر من میرسه که اون چیزی که اون وقت تو اینجا ما تو چیز داریم میبینیم، توی پرسپولیس استقلال داریم میبینیم، دقیقاً سلب همین خصوصیت فوتبالیه که ما توی در فیفا صحبت کردیم. یعنی اون خصوصیت، همون چیزی که گفتم فلامینگو وقتی میره توی استادیوم نصف جمعیت هم نمیتونه بره، چون اصلا پولش ندارن برن. خب یعنی و چه تیمایی مثل فلامینگو یا قدیما پرسپولیس هم اینجوری بود، درسته عبدو بنیانگذارش بود، ولی پرسپولیس و محمد بوقی و اون توده های اصلا طرفدارش بودن که سر زنده نگرش میداشتن، نه فقط پولای عبدو. پولای عبدو بدون این طرفدارا نمیتونست همچی کاری رو بکنه. این به نظر من چیزیه که داره از بین میره، یعنی چیزیه که فکر میکنم تو خیلی از اینا از بین میره. اون فنهای جدیدی که هستن، فنهای جدیدی که میان، این فنهای جدید جایگزین یه همتون به اصطلاح اون شور اشتیاقی که اون دوره بوده نمیشن. من وارد میگم جزئیات دعواهای توی پرسپولیس استقلال نمیتونم بشم، چون فقط میدونم این رو دارم میخونم این برون بر که دائم بحث اینه که این به اون اتهام فساد میزنه، اون به این اتهام فلان میزنه، ولی این روند به نظر من قابل مشاهده است. این یکی. دوم که میگم این رو به عنوان موضوعی مطرح میکنم فکر کنیم سرش. خب فکر کنیم، چرا فکر کنیم؟ چون همه این مسائل وقت میتونه یه جنبه های اجتماعی هم به خودش پیدا بکنه. خب و اون رو به خصوص شما من توی بازی های تراکتور سازی میبینید. تو بازی های تراکتور سازی همین اواخر هم که آخرین بازیشون که به شلوغی کشید و این حرفا، بازی تراکتور سازی مثلا یه بازی تراکتور سازی یه شکستش میتونه تبدیل به یه واقعه سیاسی بشه. نه به خاطر خود تراکتور سازی، بلکه به خاطر اون مجموعه به اصطلاح تضادهایی که تو جامعه داره چیز میکنه. در تراکتور سازی شما بیان اون نیروی اجتماعی رو میبینید که چند سال پیش با رفتن به چیز، با رفتن به اون مزار بابک و اینا، اون کوه نوردی که میکردن چند ده هزار نفره، خب با اونجا خودشو پلتفرم خودشو روشن میکرد اینا. به نظر من میرسه که خب مسائل توی فوتبال ایران خب از این زاویه قابل به اصطلاح قابلیت دقت بیشتری داره و ما با موضوعات مهمی مواجه هستیم و این رو فقط خواستم به عنوان میگم، به عنوان یه چیز مطرح کنم که به خصوص در رابطه این مسئله تحول تراکتورسازی و اون تضعیف پرسپولیس استقلال، من فکر نمی‌کنم این قضیه فقط توی عرصه ورزش بوده باشه و باستابی از یه همچین تحولاتی هست. اگه رفقای دیگه بیشتر از این موضوع اطلاع دارن یا کار کرده باشن اینا، که فکر من خودم خوشحال میشم بحثی رو توی این زمینه بخونم، فقط خواستم اینو به عنوان ایده مطرح کنم. من خیلی متشکرم از شما، حوصله کردید واقعا، خسته نباشید، خیلی هم طولانی شد. تا حالا ببینیم بحثای بعدی چی میشه دیگه. قربون شما، خیلی ممنون.